سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. با توجه به عنایات خاصه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سومین پیش اجلاسی کرسی تخصصی نظریه تناسب وجودی در باب ارزش رو آغاز میکنیم. قبل از هر چیز تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر ناصری که با تلاوت زیبای خودشون فضای اجلاس رو قرآنی و معنوی کردن. ارائه دهنده بحثمون، نظری پردازمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی مبینی هستن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. شورای محترم و فرهیخته داوران جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر واعظی از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علیرضا آل‌بویه از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر هادی صادقی از پژوهشگاه قرآن و حدیث هستند. کمیته محترم ناقدان جناب آقای دکتر محمد فتحعلی خانی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر علی اکبر عبدالعبادی از دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی سورکی از دانشگاه قم هستند که در خدمتشون هستیم. ناظر محترم جلسه هم جناب آقای دکتر محسن موسیوند هستند که از طریق فضای مجازی اجلاس رو دنبال میکنن. نماینده محترم دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره ویژه علوم انسانی و معارف دینی هستند. خدمت همه شما سروران معزز و محترم خوش آمد عرض میکنم. خیلی خوش آمدید و از اینکه جلسه در سر وقت شروع شد واقعا سپاسگزار همه اساتید هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید. من لازم است در اینجا تشکر کنم از پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و همچنین مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل که این جلسه رو تشکیل دادن، به ویژه از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر سودی و جناب آقای دکتر دانش که زحمت زیادی کشیدن برای این اجلاس، و برادر بزرگوارمون جناب آقای علیزاده که پیگیر بودن اساتید در جلسه حضور داشته باشن. ممنون همه عزیزان، همه اساتید محترم هستیم. روش بحثمون، روش این اجلاسی رو خدمتون عرض میکنم. بعد از اعلام برنامه انشالله در خدمت جناب آقای مبینی هستیم، نظریه پرداز محترممون. به مدت 20 دقیقه آقای دکتر انشالله در خدمت شما خواهیم بود. سپس در خدمت ناقدان محترم هستیم، هر کدوم حد اکثر اگه اجازه بید 10 دقیقه در خدمتتون باشیم. بعد از اینکه اساتید محترم ناقد بیان کردن مطالب خودشونو، نقد و بررسی و اشکالات خودشونو، دوباره برمیگردیم. آقای دکتر مبینی جواب اساتید رو خواهند داد. در اینجا هم اگه اساتید محترم داور نکته‌ای داشتن، نقطه که منظور سوال یا ابهام، نقد رو فرمودن شما نمید، فقط سوال یا ابهامی اگه داشتن میتونید مطرح کنید، بازم در خدمت شما هستیم. انشاءالله رأس ساعت 10 انشاءالله در خدمت شورای داوران باشیم برای ارائه نظر خودشون. قبل از اینکه وارد بحث بشیم و آقای دکتر مبینی نکات خودشون رو مطرح کنن، مصوبه جلسه قبل یعنی پیش اجلاس دوم رو خدمتون میخونم. لازمه توجه کنید چون اجلاسی سوم ناظر به اجلاسی دوم و مصوبه اون اجلاسی است. در اونجا جناب حجت الاسلام و مسلم آقای عبدالحسین خسروپناه رئیس دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظری پردازی نامه ای رو خطاب به جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر نجف لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه ارسال کردن که در اونجا این نامه 11/7/1400 ارسال شده و ناظر به اجلاسی دوم هست که 11/6/1400 برگزار شد. دقیقا از اجلاسی دوم تا الان 2 سال و 2 ماه میگذره. امروز هم 11 هشت، اونجا 11/6/1400 بود.
در اون نامه اومده بنابر مصوبه شورای محترم داوری که در خدمت عزیزان هستیم مقرر گردید، یک، بر اساس نقدهای مطرح شده نظریه بازنویسی اساسی بشه که ظاهرا آقای مومنین کار کردن، و پیش اجلاسی سومی تشکیل شود که الحمدلله تشکیل دادیم. دو، در بازنویسی نظریه به این نکات پرداخته بشه، یک، فقط متمرکز بر محور نظریه که همان جنبه وجودشناختی ارزش اخلاقی هست باشد و مباحث معرفت شناختی و انگیزشی منعکس نگردد. نظریه بر خواستگاه ارزش ها متمرکز باشد و به معیار نپردازد. به قدرت تبیینی نظریه به خوبی توضیح داده شود و شروط قدرت تبیینی بس داده شود، شروطی همچون کم بودن پیشفرزا، ابطال پذیری، برتری بر نظریات رقیب و غیره. جیم، نظریات رقیب در خصوص هستی شناسی به صورت مبسوطتر معرفی و مقایسه شوند، از ذکر نظریات هنجاری اجتناب شود، به صورت خاص به نظریات دانشمندان مسلمان توجه شود. این نکاتی بود که فرمودن باید انجام بشه. بعد نکات دیگه است که فرمودن که انشاءالله اجلاسی برگزار شد اطلاع رسانه بشه دوباره به دبیرخانه. قبل از اینکه جناب آقای دکتر مبینی ارائه مطلب بدن، من لازم هست در ابتدا یادی کنیم از مظلومیت ملت فلسطین و به ویژه مردم غزه که این روزها واقعا روزهای سختی رو دارن سپری میکنن، و همونجوری که مقام معظم رهبری هم دیروز فرمودن، این مردم با صبوری خودشون، با مقاومت خودشون، هیمنه رژیم صهیونیستی با آبروی مدعیان حقوق بشر رو از بین بردن. از خداوند متعال پیروزی مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و نابودی همه ظالمان و ستمگران و به ویژه رژیم کودک‌کش صهیونیست رو درخواست میکنیم. در خدمت جناب برادر عزیزم جناب دکتر مبینی نظریه پرداز هستیم به مدت 20 دقیقه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و فضلای ارجمند. بنده هم در ابتدا صحبت خودم رو با این درخواست عاجزانه از خداوند متعال برای تعجیل در امر فرج حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و پیروزی و سربلندی جبهه اسلام شروع میکنم. و خودم لازم میدونم که از همه اساتید محترم داور و ناقد که علارغم مشغله های فراوان منت گذاشتن بر بنده و لطف نمودن در جلسه حاضر شدند تشکر صمیمانه کنم. همچنین از دبیر محترم، از ناظر محترم، از مجموعه همکاران در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و عزیزان مرکز همکاری های علمی و بین المللی هم تشکر می کنم. حدود 2 سالی از جلسه قبل گذشت. حقیقتش این است که جلسه دوم که تمام شد و به من ابلاغ شد، تاکید شد که شما در ظرف 1-2 ماه تر رو بازنویسی کنید، 2 جلسه تشکیل بدیم، ولی من حقیقتش دلم نیومد و که همینجور به صورت مزاحمت مکرر اساتید تشریف بیارن بدون این که کار اساسی انجام شده باشه. ولی لذا تصمیم گرفتم خیلی عجله نکنم. بحث هایی که اساتید اینجا مطرح فرمودن، هم اساتید محترم داور هم اساتید محترم ناقد، بحث های بسیار دقیقی بود و ذهن خودم هم مشغول کرد و وارد یک کار علمی مطالعه شدم، کار تحقیقی انجام دادم بر محور همین سوالاتی که اینجا مطرح شده بود، و ضمن اینکه طرح رو بازنویسی کردم به صورت خواسته شده، دست کم الان 3 مقاله پژوهشی هم در راستای همون سوالات منتشر شد. 1-2 تا دیگه هم مقاله الان در دست کار دارم که دقیقاً در راستای همین فرمایشات دوستان هست. من در این مدتی که به منده داده شد سعی میکنم یه خلاصه ای از چون کل گزارش و مقالات و اینها من خدمت همه اساتید دادم، یک بحث بسیار اساسی که دغدغه همه اساتید محترم حالا به نوعی بود، بحث این بود که ما تعبیر معیار آورده بودیم به عنوان معیار عملی برای این نظریه، به عنوان یک معیار مطرح شده بود و حتی صحبت میشد که معلوم نیست چه قسمتی از این بحثا بحثای هنجاری هست و چه قسمتی از این بحثا بحثای فرا اخلاقی هست. اینها من ورود کردم به این کار توی مباحث فیلسوفان اخلاق و دیدم که دقیقا همین استراب بحثی که اینجا وجود داره تو بحثای فیلسوفان اخلاق هم دقیقا وجود داره. یعنی یک سری بحثا مسلم مال فرا اخلاق کسی در شک و شبهه نمی کنه، مثلا مباحث مفهوم شناختی، اینکه مفهوم خوب و بچه این دیگه اصلا بحث فرا اخلاقیه. یه سری بحثا هم بحثای هنجاریه، اونجا هم کسی شک و شبهه نمی کنه. بحث راهنمای عمل که ما چجوری در عمل بتونیم یه راهنمای عملی داشته باشیم، چه ملاکی و معیاری در اونجا به دست بیاریم. اما یه سری بحثا هست که خودشون درگیر هستند و اونم بیشتر همون بحثای هستی شناسانه هست و هی نمونه میارن، میگن که فلانی تو حوزه هنجاری بوده مثلا بحثای فرا اخلاقی کرده، یا برعکس میگن این قسمت هنجاریه. و بعضی از فیلسوفان هم سعی کردن که تمایزهایی بین محدوده فرا اخلاق و اخلاق هنجاری بیارن و پیشنهادات مختلفی شده که من تو اون مقاله جایگاه نظریه تناسب وجودی رو که آوردن در ابتدا این پیشنهادات مطرح شده و هر کسی یه پیشنهاد، باز آقای مارک دیموند اینا رو نقد کرده و نهایتا هم یه پیشنهادی کلی داده شد که چجور جداش کنیم. آخرش هم به اینجا رسیدن یه عده که گفتن که بعضی از مباحث سنخش خیلی نمیشه، مثلا مباحث مرزی هستن و بهتر هست که ما کل این مباحثی که درباره ارزش یعنی خوب و بد هست تحت عنوان theory of value نظریه ارزش بیاریم، ولی به یه معنای خاص خوده، چون نظریه ارزش معنای بسیار موسعی داره که هر ارزش اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، ریوایشان همه اونا رو بد در بر میگیره. یه معنای بسیار مضیقی داره که فقط تو بخش پیامدگرایی که مطرح میشه تو اخلاق هنجاری، راجع به این که مثلا گفته میشه ما همه اعمال اخلاقی برای رسیدن به یک خوبی هست، میگن اون خیره چیه، اونجا به عنوان نظریه ارزش میاد. ولی اینه که این پیشنهادی که اینجا داده میشه یه معنای معتدل هست، گفته میشه که هر بحثی که در فلسفه اخلاق راجع به ارزش و خوب و بد میاد، اینو به عنوان نظریه ارزش مطرح میکنه. دیگه اونجا دیگه تصریح میشه که ما دیگه مرز بین فرا اخلاق و اخلاق هنجاری هم ممکنه اونجا رعایت نکنیم و همه اونها تحت نظریه ارزش یعنی مباحث وجود شناختی میاد. حالا این از یک زاویه هست که بحث نظریه ارزش رو مطرح کردم، اما یه زاویه دیگه هم تو مقاله آوردم، اینم دوستان توجه بفرمایند خیلی میتونه راهگشا باشه. بحث مورال تئوری، نظریه اخلاقی که میگه بعد از مباحث مفهوم شناختی ما میخوایم وارد بحث به اصطلاح خودشون سابستانتیو، یعنی بحث مثلا جوهری یا ناظر به واقع یا مصداقی بکنیم، میخوایم نظریه اخلاقی بدیم. دقیقا اونجا گفته میشه که نظریه اخلاقی دو تا هدف دنبال میکنه، یکی هدف پرکتیکال عملی هست که اونجا ما میخوایم یه راهنمای عمل بگیریم، یعنی تو فرایند تصمیم گیری احکام اخلاقی چجوری عمل کنیم، چه روشی داشته باشیم، این میشه هدف پرکتیکال نظریه اخلاقی. ولی یه هدف نظری هم دارد نظریه اخلاقی و اون دقیقا میخواد پاسخ بده به این سوال که چه چیزی هست در عالم وجود که خوب و بد را می سازد. و مثالی که آقای مارک دیمونز میاره در اون کتاب مورال تئوری دقیقا تشبیه میکنه به مثل آب، که حالا من قبلا همچین مثالی خودم زده بودم ولی بعدا اینو مثال ایشون هم همین بود که ایشون میگه مثلا راجع به حقیقت آب چه چیزی آب رو آب میکنه و ممکنه برسیم به عنصر H2O. تو فلسفه اخلاق هم این سوال در بخش نظری اخلاقی سوال میشه که اون مبنای هستی شناسی ارزش اخلاقی چیه. و نکته جالب هست که تعبیر استاندارد و مورال کرایتریا رو ایشون تو این بخش میاره، نه اون بخش راهنمای عمل. و دقیقا اونی که تو ذهن من بود همش معیار میکردم همین بود، یعنی اون مبنای وجود شناختی که به عنوان استانداردی که همه رو بتونه جمع کنه، منظورم اون چیز نظری بود، ولی با توجه به اینکه اساتید فرمودن، من اصلا کلا تو طرح تعبیر معیار رو حذف کردم، به جهت اینکه این معیار رهزنه، یه خورده میره اون بحث راهنمای عمل رو میگیره و انگار که ما داریم میریم بحث پرکتیکال میکنیم، در حالی که ما بحثمون بحث کاملا نظری و وجود شناختی بود. من تعبیر معیار رو حذف کردم و بحث های وجود شناختی رو تحت این نظریه ارزش مطرح کردم. این یه دغدغه‌ای بود که اساتید داشتن و اونجا تو خدمت شما عرض کنم که مقاله هم توضیح دادم. حالا اگر باز سوالی نکته‌ای باشه من در خدمت هستم. بحث‌های معرفت شناختی هم تو همین نکته اول نوشتید که حذف کنیم، من خیلی کوتاهش کردم چون تو اجلاسیه اول پیشنهاد شده بود که اون ابهام معرفت شناختی برطرف بشه و من چون خیلی بحثش داده بودم در اجلاسیه دوم پیشنهاد شد که اونا حذف بشه، من حذفش کردم و خیلی کوتاه اون جنبه معرفت شناختی رو مطرح کردم برای اینکه یه وجه جمعی بین دو تا نظر شورای محترم داوری شده باشه. به هر حال این از نظر معیار، من اون تعابیر معیار رو حذف کردم. بحثم همیشه مشخص بود که من اون مبنای وجود شناختی، یعنی اون تبیین وجود شناختی برای خوب و بد اخلاقی میخوام بکنم و یه مبنای واحد در مقابل اون نگاه‌های کثرت‌گرا که میگن هیچ مبنای واحدی نمیتونی پیدا کنی، من میخواستم مبنای واحد پیدا کنم و پیشنهاد همین تناسب وجودی رو دادم. و ارزش این کارم که کلن تو این زمینه یه پیشنهاد نظری داده بشه بسیار بالاست، چون به نظامسازی اخلاق میپردازه و میتونیم در قالب این نظریه و مفاهیم به سوالات مختلفی که هست تو این مسیر پاسخ داده بشه. این بخش بحث معیار. اما نکات دیگه که در خدمت شما شود شورای داوری مطرح شده بود در نامه، یکی بحث مقایسه بود، کارهای مقایسه، یعنی هم با حوزه اندیشه اسلامی و هم با تفکر دانشمندان غربی. در مورد دانشمندان غربی به طور ویژه به ساموئل کلارک اشاره شد که من وقت زیادی گذاشتم، چون منبعش هم واقعا منبعی بود که در دسترس نبود. ما معمولا منابع رو از این سایت‌های غیر مجاز میتونستیم بگیریم، ولی خیلی گشتم منبع رو پیدا نکردم، به صورت کتابخانه دیجیتال و کار کردم این مفهوم تناسب رو از منظر ساموئل کلارک، ولی حقیقتش هر چه کار میکردم اون خیلی اقناع نمیشدم. مفهوم تناسب، فیتنس رو زیاد به کار برده بود در کنار ریزنبل معقول، در کنار گود خوب، ولی خیلی توضیح دلچسبی نبود. تا اینکه من به نقدهایی که بهشون کردم توجه کردم، دیدم واقعا همون ابهامی که من دارم تو نقدها برجسته شده. مثلا جان رانز، مثل هاچسون، اینا دقیقا نقد میکنن، میگن ابهام زیاد داره. و حتی بعض یکی از فیلسوفان اخلاق گفته که این نظری بحثی که ایشون مطرح کرده در واقع نظریه نیست، ولی در حدی است که چون تو زمان خودش ارزش داشته اینجور مورد توجه واقع شده. یعنی تو بخش متافیزیکی، تو بخش معرفت شناختی، خیلی خود ساموئل کلارک هم هدفش این بوده که تبیین اندیشه های مسیحی کنه و تو قسمت اخلاق که وارد شده از تعبیر تناسب استفاده میکنه، ولی تو بخش متافیزیکی رد میشه خیلی و فقط میگه ما خیلی راحت شهود میکنیم که این عمل مثلا مناسبه، این عمل مناسب، تعبیر مناسب زیاد میاره ولی بازش نکرده. و تو اون مقاله من توضیح دادم که نظریه تناسب وجودی از چه جهتی، به هر حال مقاله علمی پژوهشی هم باید چون خلاصه باشه، خیلی بحثش ندادم اونجا، ولی لب کلام رو اونجا مطرح کردم. غیر از ایشون مثل ماریس ماندلبام، ایشون خیلی بحث گسترده دری در تناسب کرده که اینم اونجا توی طرح ذکر کردم، هنوز مقالهش کامل نشده ولی تو طرح قشنگ ذکر کردم. و اونایی که اون تناسب به این معنا اینا مطرح میکنن، اون نگاه ابزارگرایانه در هست، یعنی مثلا اون تناسب عمل با اهداف رو بیشتر میگن، در حالی که من اینو عرض نکردم. و اون محوریت رابطه با خدا رو در اونجا نداریم، گرچه مثلا ساموئل کلارک نگاهش کاملا الهیاته، ولی اونجوری که بنده نقش با قائل شدن در نظریه تناسب وجودی که حالا بعدا توضیح میدم این نقشه هست، اونجا نیست. بنابراین تو بخش غربی من این کارهای مقایسه‌ای رو انجام دادم، هم در تر و هم در مقاله هم منعکس شد. در بخش اسلامی هم تاکید شده بود که رو فیلسوفان مسلمان، من به طور خاص توی تر باد اون نظریه ضرورت بالقیاس الی الغیر که یک نوع تناسب ابزاری است که جناب استاد مصفا رحمت الله علیه ایشون اصلا خوب رو به عنوان مناسب میدونه، یعنی تناسب عمل با هدف که اونجا تمایزش رو کامل برجسته کردم، چون خیلی قبلا هم عرض کردم اینجا دیگه ورودی نمی کنم. یکی دیگه از مسئله حسن ذاتی بود، چون بند خوبی رو به سه قسم تقسیم کرده بودم تو جلسه قبل. مثلا میگفتم خوبی ابزاری، خوبی نفسانی و خوبی ارزشی. اساتید فرمودن که این خوبی ارزشی که شما میگه هم حسن ذاتیه، مثلا چه فرق میکنه؟ چه تعبیر مثلا خوبی ارزشی آوردید؟ هم در مقاله گونه شناسی خوب اخلاقی اینو توضیح دادم و هم تو این طرح اومده که درسته که اونها حسن ذاتی میگن در مقابل قراردادی بودن ارزش‌های اخلاقی، ولی حسن ذاتی خیلی وقتا در بیاناتشون میکشونه به مطلوبیت ذاتی. یعنی مثلا هم خوب نفسانی که من میگم، خب یه چیزای مطلوب ذاتی منه، مثلا لذت و خوشی، یه چیزایی هست وسیله است برای مطلوب اون ذاتی، اون که لذت ببرم، اون میشه مطلوبیت ابزاری. یعنی حسن ذاتی به اون معنایی که بنده عرض کردم، به این معنا که ارزش اخلاقی یک ارزش مستقلی هست در مفهوم و معنا و قابل فروکاهش به هیچ معنا و مفهوم دیگه ای نیست که نتیجهش در عمل و در وجودم استقلال پیدا میکنه، این رو من کمتر دیدم. یعنی انگار که توجه نشده. مثلا تعبیر به مرحوم آخوند مثلا ملایمت میاره. خب ملایمت با تب یعنی چی؟ اگر این حقیقت ارزش باشه، یعنی مثلا برای من ملایم لذیذه، دوستش دارم، یه مطلوبیتی داره. یا مثلا اون تعبیر من علبی یا موارد دیگه که میاره، اینم من این کار مقایسه ای رو در هر دو جا انجام دادم. در بحث تبیین هم شروط قدرت تبیینی رو طبق همون معیارهایی که هست توی طرح به صورت مبسوط بیان کردم که این نظریه میتونه اون معیارهای قطعیت و سازگاری و اینها رو داشته باشه. فقط یه نکته بود که در جلسه قبلش اشاره شد، این که تبیین باید ساده باشه. و شما مثلا بحث خدا رو که مطرح میکنید، انگار که تبیینتون داره پیچیده میشه و وجه ترجیحش رو از دست میده. این نکته رو بنده میخوام اینجا روش تاکید کنم که چجوری من نقش خدا رو در نظریه تناسب وجودی آوردم. ببینید، 5 دقیقه رو من الان میخوام تمامش کنم. چشم، ساعتم دیدم که 5 دقیقه. حسن این نظریه این است که اولا ارزش اخلاقی رو برای ارزش اخلاقی یک هویت ترابطی یا ارتباطی میبینه. یعنی همیشه تو رابطه هاست که ارزش اخلاقی شکل میگیره. این رابطه هم رابطه تناسبه و اون تناسب هم تناسب وجودیه. حالا این نظریه یک نظریه فلسفی است، یک نظریه پیشینیه. یعنی در این مقام پای خدا وسط کشیده نمیشه. یک نظریه فلسفی است که بر اساس تناسب وجودی ارزش ها شکل میگیرن. حالا چه وجود خدا رو فرض بکنیم، چه وجود خدا رو فرض نکنیم. یه نظریه پیشینی است که میشه اونو در مقام همین پیشینی مطرح کرد. اما چه زمانی بحث خدا مطرح میشه؟ به محض این که اعتقاد به وجود خدا پیدا کنیم. چون این روابطی که در این نظریه بیان میشه، یعنی شما صرفا اینجور نیست که یه رابطه رو ببینی، باید همه روابطی که ممکنه عمل تو در ارتباط با اون قرار بگیره. که حالا من این مثال ساده زدم، مثلا یه بچه یتیم می‌بینی، من باید می‌خوام احسانی کنم، بعد می‌بینم از دور یه نفر دیگه نگاه می‌کنه، باید رابطه‌ام با اونم تنظیم کنم. همینجور باید رابطه‌ها ممکنه عمل من در رابطه‌های در طول زمانم تأثیرات داشته باشه. ممکنه که در همینجا یه چیزایی از مخفی بمونه، ولی این عمل من داره تأثیر می‌ذاره درش. خب وقتی که وجود خدا رو فرض کنیم، دیگه خداوند حتما باید لحاظ بشه تو همه تصمیمات اخلاقی ما و اعمال اخلاقی ما. چرا؟ از دو نظر. یکی از نظری که مالک تمام هستی است و من حتی تصرف در خودم میخوام بکنم، تصرف در مملوک خداوند دارم میکنم، پس باید رضای او رو در نظر بگیرم. چون وجود خدا رو در نظر گرفتم، اقتضای این تبیین این است که حتما تو همه روابط، تو همه اعمال لحاظ رابطه با خدا رو هم بکنم، چون دارم در مملکات او تصرف میکنم. این یه نکته. یه نکته دیگه که بسیار مهمه این که من که بخوام همه روابط رو در نظر بگیرم، من قدرتم محدوده، علمم هم محدوده و طبعا نمیتونم. یعنی همون مشکلی که مثلا در سودگرایی هم به وجود میاد، میگن سود اکثریت. خب میگه که چه کسی میتونه این سود رو تشخیص بده؟ تو تناسب همین مشکل پیش میاد. یعنی یه نظریه فلسفی هست، ولی این موزل هست. چجوری من میتونم روابطم همه رو تضمینی تضمین کنم که این کاری که من میکنم تو اون تناسب فراگیر موجب تناسب هست و وجهه تناسبی داره. اینجاست که وقتی از کانال ارتباط با خداوند پیش بریم، یعنی خداوند قدرت نامحدود، علم نامحدود و خیر مطلق هست، همه اینها رو دیگه تضمین میکنه. ولی لذا اون مفاهیم دینی که خدمت شما عرض کنم که ما داریم، این که خداوند عمل مؤمنان را اصلاح میکند، خداوند جبار هست، همه اینها اینجا نقش پیدا میکنه. یعنی در حقیقت به نظر خودم حسن این نظریه این است که ضمن این که نگاه ابزاری ندارد به اخلاق و نگاه استقلالی دارد به ارزش اخلاقی، یعنی عمل ارزش اصیل دارد و این ارزش قابل فروکاهش به هیچ مفهوم دیگه نیست، در ضمن اینکه این کار میکنیم مسئله اون دغدغه الهیاتی ما به خوبی جواب داده میشه. به محض اینکه وجود خدا رو فرض کنیم، حتما باید تو همه اعمال این ارتباط رو لحاظ کنیم، هم از جهت مالکیت خداوند نسبت به جهان هستی و هم از جهت اینکه ما نمیتونیم اون هدف غایی رو تضمین کنیم مگر از کانال ارتباط با خداوند. و نکته پایانی من که دو دقیقه دیگه بهش بیشتر وقت ندارم، بحث این بود که دوستان عزیزان فرمودن که شما هم به نوعی غایتگرا هستید. من مشکلی ندارم با غایتگرایی به این معنا، غایتگرایی که بنده میگم و مرسوم هست و همه جا میگن، یعنی به این معنا که یک نگاه ابزاری محض به ارزش اخلاقی عمل داریم. یعنی کلن میگن ارزش اخلاقی عمل وابسته است به هدفی، به نتیجه، که اون نتیجه دیگه تو حوزه ارزش اخلاقی نیست، بیرون از ارزش، مثلا لذت بردن، مثل منفعت داشتن. عمل فقط مسیره، فقط مسیره که ما رو به اونجا برسونه. اینو بنده عرض کردم، نه مسیر نیست، ارزش اصیل دارد. ولی همین عملی که یعنی چه؟ یعنی این راه هم برای ما مطلوبیت دارد، مطلوبیت اصلی، یعنی صرف طریقیت نیست، موضوعیته. اونایی که این نگاه ابزاری محض دارن نمیتونن به این سوال پاسخ بدن، که وقتی سوال میشه ازشون که آیا خداوند نمیتونست ما رو در اون مقام اوج قرب از ابتدا بیافرینه، برای چی آورد ما رو اینجا، چرا ما باید اینقدر زور بزنیم تا اونجا برسیم؟ خداوند که خیلی ارحم الراحمینه، ما رو با اون معرفت حضوری، حالا چون قرب بعضیا میگن اون معرفت شهودی، خب همون معرفت رو به ما بده، یا میگن قرب یعنی خداگونه شدن، خب همونجور ما رو خداگونه میکرد، چرا ما رو آورد اینجا؟ بعد یه جوابی میدم، میگن که نه، ببینید به لحاظ وجودی عمل اختیاری هم یه درصدی کمک میکنه، یعنی اصلا راهی ندارد جز این که از راه عمل اختیاری تو برسیم اونجا. وقتی من ازشون سوال میکنم چه برهانی داری، دیگه جواب نمیدم. برهان چی؟ فقط به جهت این که حالا اومدیم اینجا اینجوری، مثلا یه ادعا هست، یه تبینه. ولی این نظریه تناسب وجودی میگه نه آقا، خود راه هم اصالت دارد، خود این بخشی از هدف است، این اصالت داره، این ارزشه. یعنی حتی اگه خدا ما رو بتونه بیافریند که میتواند، بخشی از ارزش رو ما از دست دادیم و خداوندی که خیرخواه است این نقش رو به ما داده، و لذا خود این را اونی که بنده عرض میکردم، ولی وگرنه این که مثلا غایتی داشته باشیم، مثلا در انگیزه، بحث انگیزش به درد ما بخوره، ولی حتما انسان میخواد مقامش رو بالا ببره. ولی غایت ارزش اخلاقی، یعنی این ارزش‌های عمل که ارزش‌های اصیل هستند، در نهایت هم ما رو به اون ملکات اخلاقی مزین می‌کنه. یعنی انسان میتونه لحظه به لحظه خود سطح اخلاقی بودنش رو بالا ببره. به این معنا بنده هم غایت رو قبول دارم. خیلی عجله بس کردم، دو دقیقه گذشت، خیلی عذرخواهی می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مبینی که مباحث خودشون رو مطابق ساعتی که اعلام شد اعلام فرمود، مطرح فرمودن. خب دیگه من به جنبندی نمی‌پردازم، مشخص مباحثشون در مقدماتش هم همش اومده. در این قسمت از برنامه‌مون در محضر جناب آقای دکتر فتحعلی خانی هستیم، ناقد محترم، که از ایشون درخواست دارم که در عرض 10 دقیقه مطالب خودشون رو بیان بفرمان. صلوات زیک گفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز تشکر میکنم از آقای دکتر مبینی و همینطور از برگزار کنندگان جلسه. آقای دکتر مبینی خیلی در پای مردی کردن و این جای تقدیر داره و تلاش زیادی کردن.
صداتون یکم ضعیف اگه.
بله به هر حال این تلاش ایشون جای تقدیر داره و همینطور نتایجی هم که به دست آوردن نتایج خوب و درخوریه. از این باب است که سپاسگزاری میکنم. اگر اجازه بدی یادی هم از آقای دکتر علیپور بکنیم که در اجلاس پیش اجلاسی قبلی در خدمتشون بودیم. خدا رحمت کنه ایشون. عرض کنم به حضورتون که در کاری که آقای دکتر مبینی در این قسمت اخیر انجام دادن، این بحثی که مباحثی که مطرح کردن، به نظرم دو تا نقطه خیلی قابل توجه درش هست که باید تشکر ویژه کرد. یکی این که ایشون مطابق همون مصوبه‌ای که ابلاغ شده بهشون تلاش کردن که تمرکزشون بر بحث‌های هستی شناختی باشه. این تلاش قبلا هم خودشون توضیح دادن که 100% نمیتونه مقرونه به موفقیت باشه، به دلیل اینکه اصولا یک تداخل و مباحث مرزی وجود داره که ناگزیر بحث ها رو با همدیگه متداخل میکنه. ولی علارغم این مشکلشون تلاش خوبی کردن و تکلیف خواننده مطالب ایشون از این بابت روشنه که میخواد بحث های وجود شناختی رو در واقع سامان بده. این نکته خوبی است به نظر من. در مطالب قبلی به این اندازه روش تاکید نشده بود که این تاکید سازنده است. یک نکته دیگه که بهش توجه کردن و در پیش اجلاسی قبلی مطرح شده بود و مهمه اینه که ایشون به مسئله عقلانیت ابزاری و خوب ابزاری توجه کردن و این رو تو فضای بحث از بایدگرایی پرورش دادن و گفتن که اونجا این مشکل وجود داره که عمدتاً استقلال ارزش اخلاقی در واقع مخدوش میشه و این تحلیل میره به چیزهای دیگه، به خوبهای دیگه و ارزشهای دیگه. من بین این دوتا یه رابطه ای میبینم، یعنی بین این که بحث تمرکز بر وجود شناسی اخلاق داشته باشه و این که به مسئله عقلانیت ابزاری و تفاوتش با عقلانیت غیر ابزاری، بین این دوتا یک رابطه ای میبینم. در واقع فکر میکنم که اون کسانی که توجه کردن به تفاوت عقلانیت ابزاری با عقلانیت در واقع غیر ابزاری، اصلا مشکلشون چه بسا همین بوده. مشکل همین بوده که برای اینکه ما یک خواستگاهی پیدا بکنیم برای ارزش، ناگزیر هستیم که از حوزه وجود فاصله بگیریم و به امر و به فرمان توجه. از این بابت هست که به اون متوسط شد. البته ممکنه که انگیزه اولی بحث اختیار بوده باشه، ولی به هر حال اگر بیایم تو حوزه فلسفه اخلاق، بعد از بحث اختیار که بحث متافیزیکی هست و بیایم تو متافیزیک اخلاق، بحث وجود شناسی به نظرم میاد که خواستگاه اصلی هست. خب تمرکز بر بحث وجود شناسی در جای خودش خوب، ولی توفیق در اوی بحث دیگری است. این توفیق دو تا مانع داره. یکیشو فرمودن همین مرزی بودن بعضی از مباحث و تداخل. یک بحث دیگری این استش که وقتی میخواییم تمرکز کنیم بر بحث‌های هستی شناسی اخلاق، اگر توجه نکنیم به این که بحث عقلانیت غیر ابزاری که ممکنه عقلانیت ابزاری بحثش در یه فضای متفاوتی، ممکنه حتی کارهایی که جامعه شناسان کردن در دامن زدن به این بحث خیلی مؤثر بوده باشه، ولی وقتی آمده تو فضای اخلاق و فلسفه اخلاق، این نکته خیلی مهم بوده که اگر چنانچه ما به امر مطلق، به فرمان اخلاقی و استقلال او توجه نکنیم، همواره ناگزیر از این هستیم که به نوع بایدگرایی تمایل بکنیم. و آقای دکتر مبینی هم این چنین است. من که این مطالب ایشون رو مجددا خوندم، همچنان دیدم که ایشون یک دیدگاه بایدگرا رو در واقع داره تثبیت میکنه و تقویت میکنه. مشکل از همین جاست که این مبدأ و خواستگاه رو به هیچ وجه در امر و در فرمان اخلاقی جستجو نکردن. اگر چنانچه در اونجا این رو جستجو میکردن، به نظرم اون وقت معلوم میشد که نظریه تناسب وجودی نمیتواند راه حل نهایی برای پرسش وجود شناسی از ارزش اخلاقی باشه. ببینید شما، البته من خیلی از مطالبی که به ذهنم میرسید که شاید بشه یک نقدی بهش زد، آقای دکتر خودش بهش توجه کرد. یعنی بعدن که ادامه دادم خوندن رو، میدیدم به مسئله ایشون خودش متوجه بوده. از جمله همین بحث قایتگرایی، ایشون بحث قایتگرایی رو، یعنی این چیزی که حالا تعبیر اخیرشون یه نوع اتهام به ایشون میشه، خودشون مطرح کردن، گفتن این چنین نیست. در کلام شفاهیشون هم همینه فرمودن، فرمودن که دیدگاه ما دیدگاه قایتگرا نیست. دلیلی که برای این میارن به نظر من نمیتونه اون چرا که میخواهند اثبات بکنه. خب این تناسب به عمل، تناسب عمل، اولا تناسب وصف برای عمله در فرمانشات شما، تناسب وصف برای وجوده، وصف برای عمل نیست. عمل به ما هو و عمل یعنی چه تناسب داشته باشه؟ مگر اینکه تناسب با غایت پیدا بکنه که هم غایتگرایی میشه. تناسب برای عمل به ما هو و عمل به نظر میاد که معنا نداره. تناسب برای موجوده، موجودات میتوانند با هم دیگه مناسب متناسب باشند، ولی که تناسب عمل به نظر من تا اندازه ابهام داره و نامفهومه. خب حالا این عملی که شما میفرمایید که متناسب و خودش فی نفسه، نه به عنوان طریق و وسیله، مطلوبیت داره، درش دو تا نکته است. یکی اینکه اولا اون مطلوبیت که شما یه مقداری ازش تهاشی دارید با مفهوم ارزش اصلا غیر قابل انفکاکه. اون تا شما میگه یک مطلوبیت هایی هست، مطلوبیت مادی، جسمانی، حالا شما تعبیر کردید نفسانی، یه مطلوبیت به معنای عام هست. شما در نظریه ارزش ناگزیر از مفهوم مطلوب هستید و مطلوبیت، و الان هم دارید یک مطلوبیتی رو اظهار میکنید. مطلوبیت عمل با واژه تناسب با هم تناسب ندارن، برای خاطر اینکه تناسب اصولا وصف بس برای عمل نمیتواند باشد مگر با عطف نظر به یک غایت و یک هدف، که اون وقت شما رو میندازه در ادبیات غایتگرایی. شما میفرمایید که هر عملی میتواند در تناسب وجودی با همه اجزای هستی باشد، درسته؟ و میتواند نباشد. اون وقتی که هست میشود دارای ارزش اخلاقی، و اون وقتی که نیست فاقد ارزش اخلاقی مثبته. عرض میکنم که شما خودتونم واژه حفظ، واژه دستیافتن و امثال اینا رو به کار بردید. شما میگید که عمل میتواند حافظ تناسب وجودی عمل باشد، درست؟ وقتی میگید حافظ، در واقع حفظ تناسب وجودی که یک عمله موضوع ارزش اخلاقی قرار گرفته، و خود اون محفوظ ماندن میشود غایت. پس بنابراین شما غایتگرا هستید. اشکالی نداره، هر کسی میتونه نظریه بده و نظریه غایتگرایانه بده، ولی شما تصریح کردید که وظیفه گرا میخواهید باشید و مشکل نظریه های غیر وظیفه گرا رو در این میبینید که غایت رو خارج از حوزه ارزش اخلاقی قرار میدهد. شما هم به زعم بنده، اونچنان که من فهمیدم، غایت مورد نظرتون در خارج از قلمرو ارزش اخلاقی است. این مشکل اصلی بنده است و منشأ این مشکل در فرمایشات جناب عالی رو هم همین میبینم که شما به حوزه فرمان و امر سازنده ارزش توجه نکردید. اگر چنانچه یه مقداری کانتی تر به موضوع مینگریستید، تصور میکنم که متوجه این مطلب میشید که نظریه تناسب وجودی نمیتونه به اون منظوری که شما اون رو طرح کردید وفا بکنه و نتیجه بخش بشه.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. خب نقد مهمی هم بود که انشالله در خدمت آقای مبینی بعدا خواهیم بود. خب در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای عبدالله بودی میریم، از دانشگاه شهید بهشتی تشریف آوردن و به مدت 10 دقیقه نقد ایشون رو میشنویم. صلواتی ختم کنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. چون فرصت کوتاه است، 10 دقیقه بیشتر فرصت در اختیار من گذاشته نشده، ابتدا عرض میکنم که همه مطالبی که خواهم عرض بکنم آقای دکتر مبینی فقط از باب قدردانی در واقع نسبت به وجود شریفتونه که من همیشه از همون دوره دانشجوییتون از نوشته های شما آموختم. واقعا هر چیزی هم که میگم از باب اظهار قدردانیه و برای بهبود کار حضرت عالی هست. چون در این اصلاحات طرحتون هم اومده که متمرکز شدیم به اصطلاح بر وجود شناسی ارزش و مدعای شما مدعایی است وجود شناختی در باب ارزش، من مطالبم رو معطوف میکنم فقط به همین قسمت دیگه. همه مطالب مربوط به ارزش به طور کلی و در اینجا ارزش اخلاقی که من شما ارزش اخلاقی بوده با یک نگاهی از چشم پرنده در سه حوزه از حوزه های فلسفی میشه در بابش بحث کرد، چنان که بحث هم کردند. یکی قلمروی از فرا اخلاق که بهش میگیم وجود شناسی اخلاق یا مابعد طبیعی اخلاق یا تعبیری از این قبیل، یکی از زیر مجموعه های فرا اخلاق وجود شناسی اخلاق و همینطور در خود در واقع متافیزیکس در مابعد طبیعی هم در باب ارزش بس میشه و همینطور در اکسیالوجی ارزش شناسی. در این سه حوزه فلسفه در باب چند دشون ارزش میتوان بحث کرد. در باب هر چیزی که ادعای وجود داشتن به سلام میکنیم، از جمله در باب این چیزی که حضرت علی اسمش گذاشتین تناسب وجودی و اون رو در واقع نسبت متقابل میان عمل و غایات یا آثارش گرفتین، نسبت‌های متقابل میان عمل و غایات یا آثارش البته به نظر شما گویا بی نهایت در واقع انگار نسبت وجود داره بین عمل و آثارش اگه درست و غایاتش دریافته باشن. واقعا این سوال پیش میاد که از لحاظ مقوله وجود شناختی یا مقوله وجودی، چنان که مابعد طبیعی دانان به ما گفتن، اونی که حالا اتفاق نظر دارند مخصوصا در مابعد طبیعی امروزی متافیزیک امروزی، میگن موجودات شش قسمن یا جوهرند یا خاصه یا کیفیتن که قدما بهش میگفتن عرض، یا از سنخ نسبت ها هستن یا از سنخ وضع ها یا وضع امور استحصا و فرزن یا فرایند ها یا رویدادها، یکی از این شش قسم موجودن. حضرت عالی ارزش رو از سنخ در واقع ریلیشن گرفتید، نسبت گرفتید، درسته؟ نه از اون پنج قسم دیگه. و معتقد شدی که از اون خدمت شما ارزش از سنخ در واقع چیه؟ نسبت هاست، منطقه نسبت در واقع چیه؟ متقابل کوریلیشن، نسبت متقابل میان عمل و غایات یا آثار چه بسا بی نهایت عمل که ما به همشون هم به قول شما وقوف هم در واقع به اصطلاح نداریم. حالا صرف نظر از اینکه در واقع به اصطلاح ارزش به معنای ارزش رو در واقع از مقوله نسبت بگیریم یا نگیریم دیگه در این چند دقیقه نمیشه در بابش رو بحث کرد، یعنی مناقشه نمی کنیم که اصلا از صرف نسبت هست یا نه، تو همین محدوده میخوایم بحث بکنیم. حالا سخن بر سر اینه که به اصطلاح این هم نسبتی ها، هم نسبتی نسبت متقابل وجودی میانه هر عملی با غایات یا آثارش، ولی من برخلاف آقای دکتر بین غایت و نتیجه بسیار بسیار تفاوت قائل هستم و همینجا میخوام درخواست بکنم اگه شد یه فرصتی به من بده دعوتی بکنه که اصلا من بیام اینجا یک ساعت سخنرانی بکنم که بین غایت و نتیجه بسیار تفاوت هست و این متاسفانه به اصطلاح اشکالی است که اولین بار متاسفانه به اصطلاح این خطا رو پروفسور برات متاسفانه مرتکب شده و متاسفانه در نوشته های به اصطلاح همه فیلسوفان اخلاق بعد از او در واقع چیه ما میبینیم، اصلا همه نظریه های اخلاقی دکتر نتیجه گرام اصلا غایت گرایی قسیم فضیلت گرایی و قسیم وظیفه گرایی نیست. همه نظریات ها غایت گرایان، غایت مقسم فضیلت گرایان هم غایت گرا هستن، وظیفه گرایان هم غایت گرا هستن، نتیجه گرایان هم همشون غایت گرایی. من میخوام بگم اون اشکال اصلا وارد نیست، شما حضرت عالی شما غایت گرایی نه نتیجه گرایی، اشکال اصلا در واقع مرتفعه. حالا سخن بر سر اینه، خب حالا این شما مدعی هستین که نظریه چیه؟ صرفا فلسفی پیشینیه، ولی به هر تقدیر نهایتا این سوال تر میشه که این نسبت های متقابل میان عمل و غایاتش یا آثارش، یا میگم آثارش یا این فصلی در واقع، نهایتا چه چیزی، چه عاملی موجب حفظ بقا و دوام این تناسب وجودی میان عمل و غایات یا آثار بی‌نهایتش میشه؟ پاسخی که اون وقت شما نهایتاً به اصطلاح به ما میدید و در نظریتون دادین آقای دکتر مبینی، پاسخ شما پاسخی الهیاتی، پاسخ تئولوژیکاله. بگم اشکال داره ها، من بگم ناگزیر وجه الهیاتی در واقع به نظریه شما میبخش، اشکالی هم نداره. لذا نظریه شما نظریه است فلسفی الهیاتی میکنیم، چون نهایتا میخواید بگه که بالاخره یا مثلا بر اساس آموزه یا نظریه مثلا تشعون وجودی ملا صدرا میخواید بگه که چیه این موجودات و اعمالی که چیه ما انسان ها و اعمالی که از ما بسیار صادر میشه و بقیه بسیار موجودات کل عالم هستی، نظام عالم هستی، بر اساس اون آموزه یا نظریه تشعون شعونی در واقع به اصطلاح چیه؟ از شعون اقتالا هستن بر اساس نظریه تشعون، یا میخواید به نظریه خلقت متکلمان متوسل بشید؟ یه خب بالاخره مخلوقات هستید نقل میکنید، یعنی نهایت هم چون به متوسل به نظریه تشعون علی و معلولی بشید، چون به نظریه خلقت که متکلمان میگن به هر تقدیر وجه الهیاتی پیدا میکنه، و البته این ربطی به نظریه امر الهی نداره، چون نظریه امر الهی لزوما نظریه به اصطلاح فقط وجود شناختی نیست. اصلا نمیخوام ببرم به اصطلاح توی بایدها و نبایدها، تو همون ارزش میخوام نگه دارم دقیقا میکنه، به هر تقدیر وجه الهیاتی هم پیدا میکنه، لذا تلفیقی صرفا فلسفی نیست، اشکالی هم ندارم. خواهم خودم تذکر بدم که به هر تقدیر نظریه شما از این حس میپرسیم خب چه چیزی، چه عاملی سبب حفظ ها؟ یا بقا یا دوام این تناسب چیه وجودی میشه؟ این تناسب وجودی به هر تقدیر قائم به خودش که نیست که، شما میگید نهایتا قائم به حضرت حقه، درسته؟ اون سبب میشه که این تناسب وجودی چی بشه، حفظ بشه، بقا پیدا کنه، دوام پیدا کنه، بر تقدیر از این جهت جنبه الهیاتی پیدا میکنه میکنه نظریه شما. خود چون فرصت هم به سال اندک هستش برای پروپیمان تر کردن نظریه حضرت عالی، چون نظریه است که به نظرم خیلی جای بس داره آقای دکتر مبینی، اینو به نظر من بعداً تو حوزه اخلاق هنجاری هم ببرید آقای دکتر، مخصوصا به کار کسانی مثل پروفسور جفری کیوپیت که یه کتاب عالی نوشته جاستیس از فیتینگس. اون میگه جاستیس در واقع چیزی جز مرده توی اخلاق هنجاری، این ظرفیت رو داره نظریه شما که اون رو ببرید حتی توی اخلاق هنجاری هم چه کار بکنید، لوازمش رو بس بدید، و همینطور برای رفع به سال پاری به سال از ابهام ها و باز پروپیمان تر کردن به سال تحلیلتون در باب به سال مفهوم ارزششون، این که من شما اینجا میخوندم نهایتا باز بالاخره اون تناسب وجود که شما میگید در طرحتون اومده کما بیش به معنای ارزش ذاتی میگیرید، نمیگم حسن ذاتی یا ارزش ذاتی، intrinsic value به اصطلاح میگین، تناسب وجودی ارزش چی داره؟ ذاتی داره، نه ارزش ابزاری یا به قول خودتون چی؟ نفسانی. یک دو تا کتاب خیلی خیلی خوب هست، من میخوام معرفی بکنم اونا رو ببینید پر پیمانتر بشه. یکی این کتابی که از قضا من از همین پژوهشگاه خودتونم یکی از دانشجویان من امانت گرفت، البته از این با این کتاب من از دوره کارشناسی ارشدم آشنا هستم، بسیار کتاب عالیه. What is value؟ تو هم کتابخانه خودتون هست و از این جدیدتر هم یه کتابی از من خدمت شما با عنوان ارزش، با عنوان فرعیش همین که ارزش ها اصلا از کجا میان، اون جدیدتر سال 2008 نوشته شده، دانشگاه آکسفورد از من خدمت شما رو چاپ کرده. حالا من اسم مثلا نویسندهش، یعنی اسم من خانوادگی حالا الان در خاطرم نیست، بعدا خدمتون بس عرض میکنم، فایلش هم دارم میتونم خدمتون بفرستم اون رو ببینید. اینم که کتابش حالا اینجا هست میتونید استفاده کنید. خیلی عالی در واقع تحلیل کرده که اصلا ارزش در واقع چگونه چیزیه. عنوان فرعی کتابم کاملا گویاست، ان اسه این فلسفیکال انالیزیس، جستاری در تحلیل فلسفی که اصلا ارزش یعنی چی، از صنف مثلا وضع و حال نسبت چی چی. خیلی عالی بحث کرده، خیلی ممنونم. من خیلی استفاده کردم، بازار ادامه لازم شد مطلبی عرض خواهم.
سپاسگزارم از جناب دکتر عبدالله بودی، خیلی ممنونم. هم اساتید خیلی محترم، خیلی خوب مقدارشون رو مطرح میکنن. من فکر کنم جناب آقای دکتر فتحعلی خانی روی این نکته تاکید داشتن که نظریه شما دیدگاه و دیدگاهتون غایت‌گرایانه هست و جناب آقای دکتر فتحعلی عبدالله بودی هم تاکید کرد، این سوال مطرح میکنن که چه عاملی سبب حفظ یا دوام تناسب وجودی خواهد شد که انشاءالله بهش میپردازیم. در این قسمت در خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر حسینی سورکی هستیم از دانشگاه قم به مدت 10 دقیقه. صلواتی زد میتونم.
اللهم محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه اساتید و حضار محترم سلام عرض میکنم. ابتداعا از مشی متوازانه آیه دکتر مبینی و شکیباییشون در شنیدن نقد ها و اهتمامی که اصلاح دیدگاه و نظرشون داشتن خیلی تشکر میکنم. گزارش دقیق و گویا و بسیار روانشون هم نشوندنده اون اهتمامیست که داشتن به حل و به اصطلاح اصلاح نظرشون و حل مشکلاتش و دغدغه‌مندیشون رو نشون میده. نکته‌ای که هست اینه، قاعدتاً اون چیزی هم که من اون جلسه قبلی شاید نقد بوده یا ابهامی که مطرح کرده بودیم که نظریه شما آیا ناظر به حوزه اخلاق هنجاری است یا یه نظریه فرا اخلاقی است، بنابراین نبود شما رو الزام بکنیم که به یکی از اینا محدود بکنیم، بیشتر ابهام رو مطرح کردم. ولی الان زاران دیدم که توی چیزی به شما ابلاغ کردن که حتما باید توی یه مسیر این رو چیز بکنید. ضمن این که تو مقاله‌ای که منتشر کردید، البته اونجا من دیدم که همچنان اون صدقه هنجاری رو دارید و اونجا هم آوردید. من برخی چیزایی که میگم تکرار همون مباحث قبلی است، به موازات همون تکراری که شما داشتید و بیشتر از اون چیزایی که نفهمیدم الان میخوام صحبت کنم. نکته اول این که عنوان رو فرمودید نظریه تناسب وجودی در باب ارزش، که به نظرم دفعه قبل هم گفتم یه سری ابهامات داره. اولا شما قاعدتاً ارزش اخلاقی مرادتون باید باشه، ولی زرد یا عام گرفتید ارزش. نکته این رو نمیدونم عمدن نیاوردید یا اینکه ترقی کردید که خب دیگه مشخصی که حوزه ما اخلاقه. این وجودی هم البته غیر وجودیشو من خوب متوجه نشدم منظورتون چیه، ولی یه جایی از صحبت از تناسب ابزاری کردید که حالا این تعبیر هم برای من یه مقدار مبهم. هدف نظریه پردازی و اینکه چه خلایی رو قراره پر بکنه هم تا حدودی برای من مبهم هست. و آیا تبیین شما یه تبیین دقیق‌تر یا ساده‌تری است نسبت به تبیین‌های بدیل؟ این هم روشن نشده واقعا. البته شما در گزارشتون خیلی اون رو دیدگاه دقیقی دونستید و براش محسناتی آوردید، ولی به نظرم میاد که بیشتر یه جورایی در حد فرضی و ادعا مونده، یعنی اثبات نشده که واقعا چه مزایایی داره. نکته بعد این که یه تشویشی و یه شاید تشتت در عبارات هست که من متوجه نشدم که شما باز هم بحثتون یه جایی در باره ملاک، یه جایی در باره منشأ هست و یه جایی باز در تو با ماهیت ارزش اخلاقی. ما یه وقتایی در باب این صحبت میکنیم که آیا الف خوب است، الف بد است، بعد سوال میکنیم چه ملاکی داره. اما یه وقتایی میخوایم بگیم کلن ارزش ذاتی چند تا داریم و چه چیزای ارزش ذاتی دارن. معمولا میگن لذت، معرفت مثلا ارزش ذاتی داره. ظاهرا شما قرار بوده که در باب ولیو تئوری به معنای عامش صحبت بکنید، اونجوری که من فهمیدم. یعنی میخواستید بگید که من قائل نیستم، اولا قائل نیستم که ما چند تا ارزش ذاتی داریم. تکثر گرایی میخواید نفی کنید، بگید ما فقط یه دونه ارزش ذاتی داریم، اونم تناسب وجودیه. یعنی حتی لذت و معرفت هم به نظر شما به نظر میاد که ارزش ذاتی ندارن، اینا هم چون تناسب ذاتی دارن ارزش ذاتی دارن. آیا اینجوریه؟ اینا که میگم بیشتر ابهامات خودم هست، چون مثال هایی که توی اینجا آوردید، بحث مثلا عدالت، صداقت، احسان، اینا رو آوردید خوبه یا بده، در حالی که قاعدش این بود که به ارزش‌های ذاتی اشاره بکنید. البته این ابهام برمیگرده به این که سوال اصلی تو کارتون من ندیدم کجا گفتید. سوالتون اینه که چه چیزی ارزش ذاتی داره؟ آیا چه وجه مشترکی دارن ارزش‌های ذاتی؟ سوالتون اینه؟ یا سوالتون در بین این که آیا یه چیز ارزش ذاتیه یا چند تاست و میخواید تکثرگرایی رو نفی بکنید؟ توی متن به هر کدوم اینا پرداخته شده، لذا روی کرده واحدی رو من ندیدم. خود تناسب وجودی که محور بحث شما هست به نظرم خیلی پام داره. یکی این که اولا بدون قید خیلی جا آوردید، تناسب وجودی چه چیزی با چه چیزی، یا چه چیزی با چه کسی، چه کسی با چه کسی. با تناسب عامل اخلاقی با خدا رو منظور دارید. گاهی اوقات میگی تناسب فعل با عامل اخلاقی. خب این روشن نشده که منظور کدوم این هاست. ضمن این که تزاحم وجودی رو هم، این اصطلاح رو در مقابل تزاحم چیز تناسب وجودی آوردید، برای من سوال بود که چرا تزاحم. این تعبیر هم توضیح داده نشده تو خود متن که تزاحم وجودی یعنی چی اساسا. حالا یه موردش رو در قالب یه مثالی چیزی می‌فرمودید خوب. نکته بعدی، ما تناسب رو کشف می‌کنیم یا ایجاد می‌کنیم؟ ما در می‌یابیم که یه چیزای تناسب دارن یا نه قرار تناسب ایجاد بکنیم؟ و نکته بعدی این که ما چه بخوایم چه نخوایم درک میکنیم تناسب رو گاه اوقات دارن. آیا درک تناسب اصلا به ما تحمیل میشه؟ یعنی من اگر یه چیزی رو دیدم تناسب واقعی داشت، این دیگه به من تحمیل میشه، من میفهمم. خب اگه اینجوری، یه نکته هست که با چه مکانیزمی تناسب میفهمیم؟ ما یه قوه تناسبیاب داریم، تناسب سنج داریم. آیا تناسب رو شهودمون درک میکنیم؟ نکته بعد این که این تأکید میشه که ما بحثمون وجود شناختیه. خب در وجود شناختی اولین سوال اینه که ارزش‌های اخلاقی واقعی هن یا قراردادی هن. شما، من متوجه نشدم، میخواید بفهمید که منشأ اخلاق خدا نیست، منشأ اخلاق تناسب وجودیه؟ یعنی چون خیلی دیگه گفتن تو امر الهی، جای دیگه گفتن منشأ اخلاق مثلا وجود خداونده و اوامر الهیه. شما میفرمایید من در تقابل با اونها میگم نه، تناسب وجودی. یعنی میخواید بفرمایید که منشأ اخلاق خداوند نیست، یه چیزیست به نام تناسب وجودی. نکته بعدی این که پیشفرضی که شما دارید و یا لوازم بحثتون این هست که ما نمیتونیم ارزش گذاری بکنیم یک فعل رو فارغ از اعتقاد به خدا یا فارغ از ملاحظه یک ارتباط بین انسان، بین یک عامل اخلاقی و خدا، یا فارغ از لحاظ فاعل اخلاقی. یعنی یه فعل رو بدون لحاظ فاعل اخلاقی نمیتونیم ارزش گذاری بکنیم. به عبارت دیگه شما تفکیک بین حسن فاعلی و حسن فعلی رو قبول ندارید؟ نمیشه یه چیزی حسن فعلی داشته باشه حسن فاعلی نداشته باشه؟ واژه های مثل رابطه تناسبی و اینها هم باهاش خیلی جا اومده، تعابیر دیگری هم هست، هویت تناسبی، تناسب ابزاری، گفتم همه اینها جعل اصطلاحی است که توی اون سیاق برای من یه مقدار قابل فهم نبود. گفتم همه اینا برمیگرده به بضاعت علمی من، مثلا نقص شناختی من، خوب نفهمیدم. نکته بعد این که تناسب رو پیش فرض گرفتید به نظر میاد و بعد رفتید سراغ این که شواهد بیارید برای این که بگید تناسب وجود داره. آیا تناسب یه امر شهودیه؟ ما هممون شهود میکنیم. نکته بعد این که من احساس میکنم در بحث نظری هنجاری، گفتم نظری شما، همچنان احساس میکنم هم ناظر به منشأ اخلاق هم ناظر به ملاک و معیار اخلاقی است، همونجور که تو مقالتون هم آوردید. اما من احساس میکنم تو خود نظریه اخلاقی معمولا خیلی وقتی میبینن که نمیشه یه نظریه اخلاقی آورد که از دسترس اشکالات به دور باشه، میرن سراغ یک نظریه خیلی عام، گاهی اوقات مبهم و گاهی اوقات محافظه‌کارانه. یه چیزی میگن و میگن ببینید این صادقه، هیچ اشکالی برش وارد نمیشه، اما گره گشایی هم نمیکنه. مثل اینکه من بگم شما بفهمید چه چیزی خوبه، بگم اون چیزی که از همه جهات سنجیده شده باشه خوب باشه. شما میفرمایید تناسب دارد، خب من میتونم الان تعابیر همراست رو با همین بیارم، بگم از نظر من ارزش ذاتی اون چیزیست که همسو با مزاق شارع باشه، با اهداف شارع یک رابطه چیز داشته باشه، نمیدونم ارزش ذاتی داشته باشه، از هر جهت خوب باشه، یا به قول بعضی اصلا تو فلسفه غرب متلائم با روح هستی باشه، با لوگوس، نمیدونم در تناسب باشه. خب اینا عامه، اینقدر محافظه کارانه است و عام گوشایی نمیدونم میتونه بکنه یا نه. چرا دروغ بده است؟ خب من بگم چون اخلاقی است. خب این دقیقا مثل به نظرم میاد نگاه شماست که میگه چون تناسب داره با مثلا با. در کل اون آخر رو بگم و خیلی وقت دوستان رو نگیرم، من احساس میکنم که ما در زیبایی شناسی یک دیدگاهی داریم، میگن چه چیزی زیباست، یه تابلو نقاشی چه چیزی زیبا میکنه، میگن اون هارمونی حاکم بر اون مثلا طرح، تناسبی که بین اجزاء این هست. تو عالم هم حتی اون معمارها میگن ما یه عدد طلایی داریم، یه تناسب طلایی داریم که هر جا باشه اونو زیبا میکنه، تو معماری هم هست. خب این توی زیبایی شناسی، تو نقاشی، تو این چیزا معناداره و معمولا یه ملاک، البته یکی از ملاکایه. میگن چرا زیباست؟ میگن چون تقارن داره، تناسب داره، هارمونی داره. من احساس میکنم چون شما دیدید که ارزش شناسی و اخلاق دو تا رشته همسو همگن هستن، گفتید خب همون ملاک رو ما بیاریم تو اخلاق. در حالی که ما اگه در زیبایی شناسی میگیم ما یه حسی داریم، حواس ما با اون درگیر میشن و تناسب رو میبینن، ما در اخلاق چنین حواسی داریم که اون تناسبی که شما ادعا میفرمایید رو کشف بکنن؟ یا اساسا اینقدر اینا دوتا حوزه به هم شبیه هن که بشه اینجوری این ملاک رو بررسی کرد؟ برای این به نظرم این گرته برداری یا الهامی که از اونجا گرفتید شاید مبدعانه هست، اما به نظرم میاد کارگشا نیست. و نهایتا این که نظریه شما به رغم برخی ابهاماتی که گفتم در عبارات و یادار اون چینش مبانی و مدعیات، حتی اگر منسجم هم باشه یه جاهایش اثبات نشده هست، رها شده و بیشتر به شهود اتکا شده یا پیشفرض گرفته شده. دوم این که خیلی محافظ کارانه است و مکانیزم شناخت تناسب، مکانیزم یا اون ابزار کشف تناسب یا ایجادش مشخص نیست. و نکته آخر این که می‌فرمایید الهیاتی هست، به نظر میشه گفت که خیلی ضرورتی نداره حتما خدا هم درش مسئولیت داشته باشه. من میتونم یه تناسب با هستی مثلا در نظر میگیرم. اینکه چرا این رو الهیاتی میدونید هم به نظرم یه مقدار قابل تعامل هست و باید تبیین بشه. من عذرخواهی میکنم باز از همه اساتید و جناب آقای مبینی و از شکیبایشون باز هم تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم.
سپاسگزار جناب دکتر حسینی سورکی هستیم که نقدهای خودشون در قالب ابهام مطرح کردن و نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن. در اینجا از شورای محترم داوران درخواست می‌کنم اگه سوالی بله سوال یا ابهامی دارن بفهمن در خدمتشون هست. بله ابهام مسئله
نه
البته آقای دکتر وقتتون خیلی مو وقت ندید تو در قرار وقت
ندید. من وقت ندادم چون دهانی سخنرانی دارم اینجا و به خاطر منه که گفتید
شما واسطه می‌کنم 3 دقیقه
خودم یعنی هرسم بیشتر از همه است که
بله بله
وقت و
انشالله 3 دقیقه اینا
نه به خاطر این بودش که آقایون نگفتن انتهای جلسه کیه گفتن 8 و نیم شروع میشه ما هم اینجا از قبل دعوت داشتیم 10 و نیم بله ولی اگه میدونستم نه اگه میدونستم خب قول نمیدادم خیلی تشکرم یه بحثی پیش از جلسه مطرح کردم که خب اونم حالا مد نظرتون هست دو تا سوال دارم یه سوال این که آیا پیشفرض نظریه تناسب در لزوم احتساب تناسب ها حالا تناسب ها به مقداری که مقدور انسان هست و به قول شما اگر باور به خدا هم بود تناسب با خود خداوند این مبتنی یعنی پیشفرض این نظریه نفی حسن قبح ذاتیه بیان ذالک اینه که اگه کسی معتقد باشه که مثلا عدل یا ظلم این حسن قبح ذاتی داره یعنی یک بایستگی ذاتی داره اگه کسی همچین اعتقادی داشته باشه اون وقت ملزم میشه اخلاقا به التزام به عدل و اجتناب از ظلم فارغ از این که هر ناظری هر امر بیرونی این شخص وقتی معتقد شد که مثل ذاتی باب برهان که نفس احراز این که چیزی مستاق عدل است این الزام آوری اخلاقی و خوب بودن داشته باشه و احراز این که یک چیزی چون ممکن به وقت اختلاف شده این که چیزی ظلم است اما وقتی محرز شد یه چیزی ظلمه این دیگه اخلاقا ملتزمه به اینه حالا فارق از این که ناظری هست ناظری نیست حتی خدا چیز دیگه وقت یک چیزی حسن ذاتی بود دیگه این میشه دیگه در التزام اخلاقی خب آیا نظر شما مبتنی بر نفی اینه پیشفرضش نفی اینه چون این اصلا کلن زیرا به هر گونه تناسب بیرونی رو میزنه چون میگه خود این یکفی برای این که این یه سوال داشتم سوال دوم این که تناسب و عدم تناسب یه معقول ثانویه مفهوم انتزاعیه مناشأ انتزاعش چیه؟ آیا مثلا مثالی که جناب علی زاده من میخوام یه انفاقی بکنم به کسی کمک میکنم یهو میبینم که چند نفر اونجا هستن این تناسب فرمودید که قهرن این تناسب باید در نظر بگیرم این تناسب که میگید در اینجا شما بحث میکنید که این کارم الان با توجه به حضور اونها مثلا متناسب هست یا متناسب نیست اینجا منها یک ملاحظاتی نیست قهرن یک ملاحظاتی هست مثلا اگر ناظری داره من میبینه الان عملم میشه عمل ریایی مثلا یا یه جور خودنمایی یا مثلا این دیگه اخلاقی نخواهد یه ملاحظاتی من دارم من برام سوال این بود اصلا این درک این که تناسب هست یا عدم تناسب هست این تناسب و عدم تناسب به عنوان یک معقول ثانی به عنوان یک مفهوم انتزاعی مناشأ انتزاعش چیه مثلا ما در عدل و ظلم خب مناشأ متعددی داریم مثلا تبعیض خودش منشأ انتزاع ظلم میشه یا بی‌عدالتی میشه یا مثلا در موقعیت برابر برخورد نابرابر این میشه منشأ انتزاع یا مثلا حق کسی داره حقش ادا نشه خود عدم اعطاء حق ذی حق یا اعطاء حق ذی حق منشأ انتزاع عدل و ظلم میشه یا بی‌عدالتی میشه این من متوجه نشدم که سوال نقد نیستش که خود این یه قدری هم به مطلب جناب علی از یه زاویه دیگه نزدیک میشه که این تناسب و عدم تناسبی که شما میگید لزوماً به مقداری که قدرت انسان باشه و به مقداری که باور انسان باشه، که شما فرمودید این اگه باورمنده به خدا شد این تناسب اونجا معلوم، این تناسب یک آیا منهای ملاحظات اعم از ملاحظات اخلاقی و غیر اخلاقی گیره؟ اصلا ما میتونیم بگیم تناسب و عدم تناسب یه امر بسیط منهای هر گونه ملاحظه‌ای این محقق میشه؟ این یه سوال، یه سوال که اساساً مناشه انتظای تناسب و عدم تناسب وجودی چیه؟ این هم سوال داشته باشه.
ما بدون چیز کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از هم آقای مبینی هم عزیزانی که زحمت نقادی و بعد هم حالا داوری هم دوستان میفرمان. خب زحمت زیادی کشیده شده و تلاش خوبی شده برای ارتقاء بحث و مشخص تر کردن ادعاها و تلاش برای اثبات اونها. این دو سال وقتی هم که گذاشتن خب معلومه که پیگیر کار بودن، واقعا این ارزشمنده. ای کاش اگر تناسب وجودی رو به نسبتش رو به بحث زیبایی بیشتر آشکار میکردید روشن‌تر بشه که بعضی اشکالات برطرف بشه. این یه قدری به نظر میرسه نسبتتون مبهمه، اگر حالا توضیحی در این زمینه داشته باشید بد نیست، چون اگر اون نسبت روشن بشه احتمالاً بعضی از ابهامات دیگر برطرف میشه و بعضی از نقدها هم ممکنه شما اونطور بتونید جواب بدید. حتی بعد اون وقت اون تناسب وقتی اشاره میشه تو بحث زیبایی، بحث تناسب تو متن زیبایی وجود داره، شاید خیلی راحت‌تر بتونید اصلا از اون عنصر زیبایی و تناسباتی که در عنصر زیبایی هست برای ساخت مفهوم ارزش اخلاقی استفاده کنید. این خیلی به نظر من یک عنصر کلیدی است و خیلی شاه کلیده برای کار شما میشه. جا داره این کار بشه. البته بعضی دوستان اشاره کردن که مثلا این از شما نوآوری تو این زمینه کردید، ولی این نه، دیگران هم این ارتباطات رو ایجاد کردن، فعل جمله بحث کردن، ولی خوبه این رو باز کنید. یعنی هنوز به نظر من مبهمه، اگر روشنش کنید میشه دفاع بهتری از این کار صورت بگیره. و اینکه تناسب وجودی، این تعبیر وجودی چقدر اینجا ضرورت داره از بیانش، شما نمیتوانستید، آیا نمیتوانستید از مفاهیم دیگری که رایج باشه در حوزه ارزش اخلاقی استفاده کنید؟ نرید مثلا قرض بگیرید از یک مفهوم فلسفه مثلا صدرایی و متافیزیکی این چنینی که بعد خود این یه ابهاماتی دوباره درست کنه، یا نه این کلیدیه، ممکنه بگید نه این کلیدی، من باید این رو حفظش کنم، این تناسب وجودی رو. شاید میتوانستید از این ادبیات تو خود حوزه ارزش بیشتر استفاده کنید، اون وقت نتیجهش این میشد که زودتر مفهوم واقع میشد، زودتر به اصطلاح نسبتش با دیگر نظریات روشن میشد، مگر اینکه بگید نه هیچ چیز دیگه جای این رو نمیتونه بگیره. این هم به نظر من یک کلیده. این بحثی که دوستان در ناقدان محترم برداشت کردن که شما یک نظریه الهیاتی دارید میدید، من برداشتم این نبوده. آیا خودتون واقعا به این قائلید؟ من فکر برداشتم این بود که یک نظریه فلسفی میدید، ولی اگر بیایم یک خداباور بخواد این نظریه رو پیگیری کنه، طبیعتاً راهگشای بیشتری برای او وجود داره، زیرا از عقل ناقص خود به عقل کامل الهی، یا حالا اگه تعبیر نارسا رو بپذیریم، داره بیان میکنه. شما این رو روشن‌تر به نظرم جا داشت که این رو موضع‌گیری خیلی سریع و روشن بکنید و تا این ابهام پیش نیاد. عذرخواهی میکنم، البته بحث زیاده ولی میخوام
رعایت وقت. خیلی ممنونیم آقای دکتر صادقی. بس جناب آقای فائزی دو تا پرسش مطرح کردن، آقای جناب آقای صادقی هم سه تا نکته مطرح کردن. در خدمت آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم و تشکر از جناب آقای دکتر مبینی و تلاش مجدانه‌ای که در این دو سال انجام دادن و همینطور تقدیر و تشکر از نکاتی که عزیزان فرمودن. من یک صحبتی جناب دکتر مبینی داشت و زمانی که میخواد رب بده در واقع بحث تناسب وجودی رو به بحث خدا، که اگر خدا رو قبول کردیم در اینجا این معادلات همون تغییر میکنه و یک تناسب وجود دیگری رو باید در نظر بگیریم. این رو اگه تو دو سه دقیقه اگه فرصت بود توضیح بدید بازم ممنون میشم. ولی نکته ای که اینجا برام به وجود میاد، بحث رضایت خدا رو که دارید مطرح میکنید، یک سوال برام به وجود میاد. ما تو برخی از جاها عرضم به حضور شما با الزام به دروغگویی داریم، اونجایی که تو تزاحمات اخلاقی، اونجایی که الزام به دروغ داریم خدا از این کار ما راضیه. ولی با توجه به اینکه حضرت عالی اعتقاد به حسن و قبح ذاتی داری و دروغ رو ذاتن بد میدونی، از یه طرف میگیم خدا راضی است باید دروغ بگم، این تناسب وجود داره، از یه طرف میفرمایید که دروغ ذاتن بده، اینو چجوری حلش بکنیم؟ این نه با توجه به صحبت قبلی و مدونش آره یه دیگش نبود حسن قبح. من اینطوران تا نه توجه کردم که چرا بحث داشت آقای دکتر بازی هم که گفت حسن قبح ذاتی رو قبول داری یا نه، ایشون تو بحثاش داره این رو قبولم داره،
ممکنه قبول داشته باشه، مصداقش رو بیاره روی دروغ ممکنه
نه همین، حالا دروغ کار ندارم، هر چی مصداقی باشه، کار به معنی عدل و ظلم هر چی میخواد باشه، خدا یک جا راضی است به اینکه من یک کاری رو انجام بدم ولی ذاتن کار بدیه. خب تو تعارض اخلاقی هم چیز مشکل پیش میاد.
اگه فقط عدل و
ظلم باشه نه، حالا اجازه بدید حالا تو همون عدل و ظلم کار ندارم. بعد این نکته ای آقای دکتر فتحعلی خانی گفتم و جناب آقای دکتر عبدالعبادی، من فکر میکنم اینجا یعنی یک اشتباه رایجی که ما متاسفانه داریم، اصطلاحات رو به کار میگیم ولی دقیق به کار نمیبریم. آیت گرایی رو جای نتیجه گرایی به کار میبریم، هر دوتا رو جای نمیدونم پیامد گرایی پیدا میکنیم. یک اوضاعیه، مثلا شما فرض کنید آیت گرایی رو مثلا اصطلاحش رو نتیجه گرایی میذاره، یکی مثلا میذاره ارزم و این موزل شده. نکته جناب آقای دکتر فتحعلی خانی به نظر من سوال مهمیه. ببینید وقتی ما میایم تو یک صحنه ای در واقع میخوایم تصمیم بگیریم که چی کار بکنیم، بعد میگید آقای معادلات رو در نظر بگیر، حالا کار به اصطلاح نتیجه گرایی ندارم، لب مطلب رو میخوام بگم، ملاک و معیار، میگید آقای این معادلات رو باید در نظر بگیری، بگی چی کار باید بکنم. باید میخوام من این معادلات رو در نظر بگم، تو هم مثال دروغ گفتم همین میشه دیگه، من تو این معادلات باید دروغ رو بگم، پس این دروغه باید خوب باشه. نکته بعدی، نکته آقای دکتر صادقی، نکته مهمیه، قبلا با آقای دکتر مبینی صحبت فی الجمله کردیم. ببینید ما یه بار می‌خوایم ملاک و معیار ببینیم که آقای دکتر مبینی دنبال این نیست، یه بار می‌خوایم بگیم بر اساس حسن و قبح ذاتی که قبول کردیم به دلایلی، حالا شهود عقلی و فطرت و فلان، حالا من می‌خوام تحلیل وجود شناسانه ازش بدم. آقای دکتر مبینی اینجا می‌خواد چیز کنه، تحلیل بده. من به نظرم تو این تحلیلی که می‌خوایم بدیم، اون بحثایی که آقای دکتر محمد تقی شریعتی داره و حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه مقابلش مثلا نظر داره، این بحث زیبایی معقول و زیبایی محسوس، دکتر محمد زیبایی علامه محمد تقی جعفری، آره نه نه اشتباه گفتم ببخشید دیگه، علامه محمد تقی جعفری ممنون، دقت میکنه این بحث مهمیه. یعنی اگر ما بحث تناسب وجودی رو ببریم تو قالب بحث زیبایی شناسی، این زیبایی شناسی معقول و بتونیم تبیین بکنیم و ازش دفاع کنیم، چون من یکی دو سالی این ذهنیت اومده، دو سه صفحه هم نوشتم، تمامم دنبال این هستم که چجوری میشه اینا اثباتش کرد. اثباتش کارش مشکلیه، مگه اینکه تو صحبت جناب دکتر سورکی هم بود، چون که اینو میگید از کجا این ادعا رو میکنید تناسب وجودیه؟ اگه به شهود عقلانی بزنیم تبیینش بکنیم که به نظر من قابل دفاع است، اگر چه اثباتش سخته، دفاع شدنی اون وقت میشه تناسب وجودی، همون بحث نظری زیباشناسی، اینم ادلش. ولی اگر این کارو نکنیم یه ابهامایی به وجود میاد که دیگه اجازه بدید وقت نیست. وقت
هرچی این انتقادات بیشتر باشه نکته نظرات، من از این جهت خوشحالم که مطمئنم آقای مبینی میره مقاله علمی پژوهشی تولید میکنه و ممکنه آره، و این خیلی عالیه، خیلی عالیه. خب ما وقت نداریم، عذرخواهی میکنم.
بله، نظریه جناب عالی علارغم تصریحتون نظریه، وظیفه‌گرا نیست. چون یه حواشی.
آره دکتر مبینی الان حدودا ساعت چنده؟
یادم رفتش که چون قبل از جلسه هزار نظری کردم به خودم تشکر بکنم، من هم همنوا با همه آقایون، زحمات خیلی زیاد کشیده شده و این نکته هم این نکته هم عرض بکنم. حالا یه نظریه وقتی ابراز میشه قطعا خیلی نقدها داره، مهم اینه که ایشون داره ادامه میده. بله. مثل جاستیس از فرنسی که بله. جان رالز مثلا 1900 و چند بود اولین بار مقالهش رو نوشت، بعد 71 کتابش کرد و تا آخر عمرش بالاخره همون رو داشت ادامه میداد. حتی تو اون پولیتیکال لیبرالیزمش هم باز دوباره به نوعی همون بدنه چیش رو حفظ کرده بود. اینها میخوام عرض بکنم این نقدها با همه چی مانع، یعنی اون ارزش کار جمله و اون انسجامی که فر جمله برقرار کردید و تداوم کار خواستم منم تقدیر بکنم. از
آقای دکتر مبینی از سال 90 89 90 دغدغه ذهنیشون این مسئله است و خیلی خوب داره ادامه میده و خودشون هم آخر اون مطلب مقدم داره که من هر چی که میگذره بیشتر پی میبرم و اطمینان بیشتری نسبت به این نظریه. بله استاد ساعت 10:59 بله 10 دقیقه انشالله پرسید زیاد ولی 10 دقیقه انشالله در خدمت شما هستید که بعد شوره دوباره میشه.
بله من خدمت شما عرض کنم که خیلی دوست دارم و دوست داشتم که این محورهایی که مطرح شد بحثای بین الاثنینی همینجور اولش خوب بفهمم مطلب رو، بعد انشالله تو پاسخ و بعد با همکاری هم دیگه به پاسخهای مناسبی برسیم. الان نکات زیادی مطرح شد و من در عرض 10 دقیقه که نمیدونم حالا چجوری باید جمعش کنم، ولی در حد اینکه یه مروری داشته باشم، ولی حتما همه اینا رو لحاظ میکنم، بعدن هم ثبت میشه و انشالله خدا آقای آزادیان توفیق بشه ادامه میدیم. جناب تشکر میکنم واقعا از همه اساتید محترم، دقتی که دارید بنده قابل نبودم و خیلی لطف فرمودید. این ابراز سپاسگزاری قلبی و صمیمانه بنده رو بپذیرید. جناب آقای دکتر فتحعلی خانی عزیز، یکی بحث ارزش و مطلوبیت فرمودید غیر قابل انفکاکه، به لحاظ مفهومی قابل انفکاکه، ولی به لحاظ وجود مثلا اینکه بله وقتی که ما یه چیزی ارزشمند میدونیم به تبع مطلوب ما واقع میشه، ولی به لحاظ مفهومی مطلوب است یعنی مطابق میل من است، یعنی میل من را برآورده میکنه، یعنی من مطلوب منه دیگه، من دوستش دارم. ارزش دارد، ارزش دارد. اما اراده رو شما بگیرید، حالا میل رو بتونید، مشکلی نداره، مطابق خواست من است، اراده من است، هیچ مشکلی نداره، دیزایربل و چند تا چیز من. ولی ارزشمندن تو مفهوم هاییم که میگم این چیز ارزش داره فرق میکنه با مطلوب است. من تعجب داشتم نوع تحسین توشه، تحسین پذیره همچی چیزی، و اصلا وقتی که میگم قابل تحلیل نیست یعنی نمیشه اینو تحلیل، یه ذره بخواید یه مفهوم دیگه براش بیارید میرید دور میشید از مفهوم ارزشمندی. این بحث غایت که همه اساتید روش نظر دارند، ببینید تناسب رو حالا همون وجهه زیبایی شناسی من یه خورده با نکاتی که اساتیدم فرمودن مناسب بود همینجا عرض میکنم. بحث زیبایی شناسی که فرمود آقای دکتر سورکی هم فرمودن من به شدت دنبال دارم میکنم، پیشنهاد فرمایش قبلیشون بود ولی به نتیجه نرسیده، یعنی دارم کار میکنم، خیلی جاهای خوبی هم رسیدم ولی اینکه یه مقاله بکنم هنوز به اون مقاله نرسید، تو علت اینکه تو طرح نیاوردم دوباره ترسیدم اینجا خیلی دوباره چاق بشه از اون جهت و بحثا کش پیدا کنه، چون جنبه معرفت شناسی رو این کار کرده بودم نیاوردم، ولی حتما انشالله پیگیر هستم. و حقیقتش هم این است که من از همونجا، من قبلا هم تو جلسات قبلی هم گفته بودم، بله من عرضم این است که ما تو عالم تکوین وجودها با هم زیبا هستن، در نظام آفرینش همه تناسب دارن، از همین مقوله هماهنگی در عالم تکوین استفاده کردم. حالا عمل اخلاقی در کی ارزش میکنه که منم نقش اختیاری داشته باشم در ایجاد این زیبایی، یعنی کاملا مرتبط با هم هستن و نمیشه اینو تفکیک کرد از نظر من و تو این نظریه تناسب وجود. ولی حالا اینکه باید بیارم ان شاءالله حتما ادامه میدم این مسیر رو. بعد این بحث تناسب عمل که شما میفرمایید با غایتی، حالا دقیقاً من همین رو میخوام عرض کنم، شما توی یه تابلو نقاشی تناسب بین دو تا شکل یا دو تا رنگ میبینید چه غایتی در نظر میگیرید؟ فقط اون تناسبه رو دارید درک میکنید. حالا تناسبم که درک میکنید نه به لحاظ مفهوم، مفهوما شاید خیلی الان نفهمن که من دارم تناسب، مفهوما فقط من اینو زیبا میبینم. همین خود حس زیبایی شناختی هم میگن خیلی‌ها ندارن. مثلا بعضی صداها یه متخصصانی هستن خوب زیباییشو تشخیص میدن، بعضی تشخیص نمیدن. ولی عرض من این است که دو تا مفهوم رو از هم جدا کنیم. یکی این که زیباییشو حالا همه فرض کنیم تشخیص میدن بدون اینکه به این مفهوم تناسب توجه داشته باشن. یکی این که حالا یه متخصصی هست تناسبش هم درک میکنه و یه مفهومی از تناسبم داره و میگه اینا خیلی با هم هارمونی دارن. ولی یه آدم عادی هم هست اصلا اسم هارمونی به ذهنش نمیاد ولی میگه چقدر زیباست. این زیبایی رو درک میکنه. اینجا غایت چیه دیگه؟ وقتی دو تا شکل با هم تناسب دارن و این داره زیبا مییابد، این شکل رو با اون مقایسه میکنه به لحاظ ذهنی و داش زیبا میبینه. غایتی در کار نیست. خب حالا عمل هم یه وجودی داره و این عمل که انجام میشه متناسب یعنی هماهنگ است با این. این هماهنگی هم من این که فهمیدم که خوب نگفتم و چرا وجودی هست، من نگران این وجودی بودن هستم که مثلا به اون حکمت متعالی اون بحثای وجودی میخوره، ولی تعریف کردم یعنی تناسب وجودی یعنی جایگاه وجودی همه تو این روابط حفظ بشه و حق وجودیشون ضایع نشه. این بحث این است. یعنی حالا در برحال ما با هستی و وجود در ارتباط داریم و مهم هست که این جایگاه وجودی رو حفظ بشه یعنی حفظش کنیم. یعنی همون حفظه رو میفرمایید که غایت حساب میشه، حفظ کردن یک تناسب. من مثلا اقدام میکنم که یک کار متناسبی انجام بدم، این خودش یه غایتی هست. خب غایت باشه ما مشکلی نداریم. ما مشکل اصلیمون هست که نگاه ارتقایش هم هست، یعنی حفظ و ارتقا مشکلی نداره.
دو جور رفتار رو رقم میزنه دیگه.
بله
یعنی چی؟
خب بله آها مشکلی داره. یعنی الان
یک تناسب من باید عدل ببرزم،
بله
تو یک تناسب باید ظلم کنم.
آها اون نه اونو من میخوام حالا عدل. نه نه بحث این نیست. نه نه آجا نه نه نه
نتیجه شیم
استاد این چیز دیگه هست من جواب دارم براش. اون بحث ببینید یه خلطی که الان هم تو بحث شما هم بحث آقای آلبویه به دوستان میشه. ما یه بحث نظریه الزام، یه نظریه ارزش، یه بحث خوب و بد داریم، یه بحث باید و نباید. اختلاف هم هست که آیا خوب و بد اصلیه و باید و نباید ازش ناشی میشه یا برعکس باید و نباید مقوله اصلیه و خوب و بد ازش ناشی میشه. من فعلا اصلا بحث الزام نکردم و بحث نظریه ارزش دارم، بحث خوب و بد دارم. بحث خوب و بده من یعنی دارم پاسو به آقای آلبویه میدم. این که مثلا دروغگویی مناسب است در مقام وظیفه درست و نادرسته، ولی در همون این رضایت ثانوی خدا بهش تعلق میگیره، ولی خداوند براش ارزشی نداره و ضد ارزشه، مثل که ما برامون اون ضد ارزشه. یعنی در عین اینکه من وظیفم هست که دروغ بگم به لحاظ وظیفه، چرا؟ چون دو تا ارزش، اصلا داریم میگیم دو تا ارزش دارن تعارض می‌کنن. پس معلومه که من از قبل برای دروغگویی، برای راستگویی ارزش قائلم و برای دروغگویی ضد ارزش، و الان اینجا تعارض پیدا کرده بین راستگویی و مثلا نجات مؤمن، مجبور هستم که یه کار ضد ارزشی انجام بدم. حالا اون بحث رضایتی که گفتم اگر اونجور معنا کنید، نه من منظورم اون نیست. یعنی اون رضایت ثانوی خدا با رضایت حقیقی و اولیه خدا تفاوت میکنه. یعنی پاسخ شما اینه، ولی حالا پاسخ آقای فتحعلی خانی باید یکم بشینیم با هم بحث کنیم ببینم که دقیقاً این غایتی که شما میگید. من اصلاً بحثم این نیست که حالا غایتگرا هستم یا نه به اون معنایی که شما میفرمایید. فقط بحث من این است که ارزش به لحاظ مفهومی مفهوم اصیل اصلا قابل فروکاهش به هیچ چیز نیست، حتی مطلوبیت. و ارزش عمل اخلاقی ارزش اصیل داره، یعنی اینکه ابزاری محض نیست، یعنی بخشی از ارزشه و ما براش موضوعیت قائلیم. حالا اون که شما میفرمایید غایتگرایی یعنی این که اگر عمل حذف بشه و اون وجود باشه، اگر منظورتون اینه ما میگم نه خود عملا باید باشه چون ارزش اصیل داره. ولی اگر بگید نه من قبول دارم که این ارزش اصیله و حتما باید باشه در نظر تناسب، اون حرف ماست دیگه. یعنی ما میخوایم بگیم که عمل اخلاقی اینجوری نیست که ارزش غیر اصیل داشته باشه و صرفا برای اینکه به یه غایتی میخوایم برسیم مجبوریم الان از این راه بریم. اگر میتونستیم خداوند میتونست ما رو به اون کله برسونه دیگه نیازی نبود. ما میگیم نه، خود این عمل ارزش اخلاقی داره.
این عنصر وجودی که گفتید میگید این غیر از مطلوبیته.
بله.
که توش ارزش اخلاقی تو خود این ذات این تناسبه هست، درست؟
بله.
ایشون نمیتونن بگن، آیا نمیتونن بگن که تو همین تناسبه مطلوبیت خوابیده؟
ممکنه، ولی از ناحیه ارزشمندیشه.
نه،
از ناحیه
ارزشمندی از ناحیه مطلوبیته. ایشون میخواد اینو بگه.
بله.
احتمالاً حالا ارزشو میره دیگه.
آیا تو شما میگید که یک وقتی که یک دیدگاهی چیزی را
درست
چیزی را که علل اصول باید ارزش اخلاقی به او تعلق بگیرد خارج از قلم روی ارزش اخلاقی قرار میده، این نامطلوبه. این حالا نامطلوب از نظر چیزی میگم، از نظر نظریه پردازی، و شما میخواید از این اعتراض بکنید. من به شما عرض میکنم این تناسب وجودی عمل که شما میگید، شما الان کل فلسفه اخلاق رو معطوف به عمل کرد، درست؟
نه،
شما اینجوری یعنی تو این مطالبتون شما داره درباره عمل صحبت میکنید، راجع ملکه و اینا اصلا شما هیچ بحثی ندارید، کاملا درباره عمل.
نه، وجود فاعل هم گفتم دیگه، یعنی فاعل وجود متناسب پیدا میکنه از ناحیه
اون دیگه اخلاقی نیستش. اون که اخلاقی نیست، اون جنبه های دیگری داره.
چه
شما الان ارزش
فاعل اگر مثلا بر اساس بله دیگه، ولی خب وقتی که به حال گرایشات ما رو هم پوشش بده، من اصلا قائل به این هستم که اخلاق صرفا عمل رو پوشش نمیده، گرایشات ما هم پوشش میده و ما باید تو بحث عواطف و گرایشات هم اخلاقی عمل کنیم، یعنی به این معنا که گرایشاتمون رو سر و سامون بدیم و متناسب. بله، و حتی اندیشه. و اتفاقا ما یه جلسه نشستی بود که اساتید هم اینجا شرکت دارن تو مدرسه اخلاق پژوهی دانشگاه شهید بهشتی، روایت اخلاقی از قضیه عاشورا تو بحث محرم بود. من خوانش واقعی عاشورا در قالب نظریه تناسب وجودی که اهمیت کار امام حسین تو این قالب، بعد عرض کردم، حالا بعضیا میان میگن که مثلا غیر از امام حسین مثلا کسایی بودن خیلی بیشتر سختی کشیدن، ولی من خوب روشن کردم، گفتم آقا امام حسین صرف این که سختی کشید نبود، لحظه به لحظه تو اوج بحران سختی هم عملش رو تنظیم میکرد، روابط تناسبیش، اونم با دشمن، با خدا، با اهل بیت، با همه، هم گرایشاتش رو داشت تنظیم میکرد که ابراز عواطفش کجا باید باشه کجا نباشه، اینا همش اخلاقی، و هم اندیشه است. ما مثلا یکم سختی میکشید تو اندیشه‌مون شک و شبهه پیش میاد، ولی امام حسین ایمانش قوی تر میشه. یعنی اخلاق همه اینها رو، حتی مثلا بحث اعتقادی که میگن ایمان داشته باشی، ایمان مقوله پذیرش توشه، پذیرش یه عمل جواریه، پس تحت پوشش اخلاق قرار میگیره. اینکه بو استول و تمم مکارم الاخلاق به جهت اون وسعتشه که همه رو در بر میگیره. من اینو اصلا به نظرم اگر این مفهوم تناسب روش خوب کار بشه خیلی خوب میتونه پاسخ بده به این، و یک اقناعی هم میاره. من خیلی تو جلساتی هم که بودم این اقناع رو حس کردم. و خدمت شما عرض کنم که حالا، ولی حالا اون بحث علمیش
یه نکته عرض کنم، جلسه آقای یه رو عقب افتاد، گفتن ده تا آره، گفتن تا یه رو به آزاد پذیرایی میکنن. نه، منظور ما این کم ده دقیقه فرصت بیشتری داریم.
یه نکته من حالا اجازه بدید فرمایش آقای آقا یه نکته که آقای آقا فرمودن جناب عالی و عزیزان اشاره کردن به نوعی، یک بحث ارزش فرموده از باب ریلیشن من میگیرم، یعنی انگار که ارزش و تناسب رو بله یه جا فرمودید و اون نکته شما من الان میخوام پاسخ بدم. ببینید دو تا بحثه، یکی این که من انسان عادی در برخورد با یک عمل اخلاقی مثلا احسان کردن به نیازمند اون رو ارزشمند مییابد، یه فهم ارزشی پیدا میکنم. این دقیقا مثل این است که مثلا یه تابلوی آدم میبینه و اون رو زیبا میابد. این برای همه مشترکه، کافر و مشرک و مسلمون همه مثلا عدالت کردن رو معمولا دوست میدن، مگر اینکه حالا دیگه دستگاه عقلش ضعیف شده باشه. موجود عاقل سالم فهم ارزشی پیدا میکنه، این یه نکته. این فهم ارزشی چگونه پیدا میشه؟ آیا ارزش چیزی چسبیده به خارجه، یعنی به چسبیده به عمله، یا در تعامل با من این فهم ارزشی پیدا میشه؟ هنوز به تناسب وجودی نرسیدیم، ما فقط میخوام این فهم ارزشی، این مفهوم ارزشمندی از کجا میاد. نظریه که من طرفداریش میکنم نظریه دیسپوزیشناله، یعنی دقیقا مثل نظریاتی که تو بحث رنگ مطرح میشه. میگه که در رنگ اون خارج فقط یه چینشه، چینش مولکولیه. یک بیننده عادی، نورمال پرسیور، یه انسان عادی که مثلا سالم هست دستگاه بیناییش، وقتی که مقابل این قرار گرفت اون سیاهی رو میبیند. بعد ما تعریف میکنن سیاهی چیست، سیاهی یعنی نگاه واقع‌گرایانه هم هست گرچه در تعامل بین ذهن و عینه، تعریفش این است که سیاهی اون ویژگی هست، ویژگی انعکاسی سطح شی هست که در برخورد با بیننده آن بیننده آن را سیاه میبیند. یعنی اون سیاهی رو دوباره میارن تو تحلیل، چون اصلا میگم سیاهی مفهوم وسیطی نمیشه تو، یعنی تحلیل فروکاهشی نیست، غیر فروکاهشیه. این قشنگ این تعریف انجام میشه. تو تعریف دیسپوزیشنالی که بنده هم از مفهوم ارزش دارم اینه، یعنی مثلا وقتی که من در مقابل عمل راستگویی قرار میگیرم یا عمل عدالت ورزی قرار میگیرم، در تعامل با این من آن را خوب میبینم. این خوبه را حتما باید بیاریم، چون اگر بخوام هر چی دیگه جاش بیاریم، مطلوب بگیم، هر چی لذیذ میابم، اینا نمیشه خوبه. فقط الان بحث این هست که مبنای این خوب دیدن چیه، یعنی چرا من اینو خوب میبینم. توی بحث رنگ میگه اون چینش مولکولی، اون حالت خاصی که داره، من عرضم اینه اون مبناش اون تناسبه است که دیگه اصلا نیازی هم نیست که تو ذهن من مفهوم تناسبم داشته باشه. من اون رو زیبا میبینم، عمل رو ارزشمند میبینم به جهت اون تناسبی که در عالم واقع شده، تناسبی که هست. اینه، یعنی اصل بحث من این بحث تناسبی است. حالا با توجه به اینکه وقت یه خورده منم گمون کنم، بله، اگر اجازه بدید من باز سوالات آقای جناب آقای دکتر حسینی هم سوالات من به نظرم 6 دقیقه، اگر آقای دکتر اگر یکم همدلانه و عمیق‌تر برخورد می‌کردید بعضی از این سوالات پیش نمی‌اومد. مثلا این که میگی آیا تبیین مرجحی است و شما وجه ترجیحش رو نگفتید، من همه طول این کار دارم ترجیحاتش رو میگم، هی مقایسه میکنم و خب تو فلسفه اخلاق شما هر کتابی هم بری ببینید چیکار میکنن در ترجیح، خب مقایسه میکنن و وجود ترجیحش رو بیان میکنن. بعد خدمت شما شود این که بحث این فرمودید که ها ارزش ذاتی، و اصلا من دارم میگم ارزش اخلاقی، نمیگم که ارزش ذاتی فقط یکی، مثلا این بحث لذت و معرفت اونا که میگه ارزش ذاتی داره، این تو بحث پیامدگرایی میاد که میگن همه ما، همه اعمال اخلاقی ابزاری است برای رسیدن به یک ارزشی، به یک چیز خوبی. اون خوبه چیه؟ بعضیا میگن معرفت، بعضیا میگن قدرت، بعضیا میگن لذت دنها، و اونا رو میگن براش ارزش ذاتی قائلن. خب باشه، ارزش ذاتی ما که منکر نیستیم به اونا، ما اصلا بحث این اون نگاه عام که وجود ما تو بحث ارزش اخلاقی هستیم، که عمل ارزش اخلاقی و ذاتی هم به این معنا که مستقله، یعنی قابل فروکاهش به مفهوم دیگه نیست. ما فقط اون رو داریم عرض میکنیم، نه اینکه دیگه حالا مثلا تنه بزنیم به بحث لذت و معرفت اونا که آیا ارزش ذاتی دارن یا ندارن، یا فقط ما میخوایم عمل اخلاقی اینجوریه. بعد اون روکده وحدتگرای من به اینه که عدالت و راستگویی و احسان کردن و همه ارزش‌های اخلاقی را دارم یه مبنای واحدی براش پیدا میکنم. یعنی تو حوزه اعمال اختیاری وقتی که شما اونها رو ارزشمند میابین، همش یه مبنای واحدی، یعنی در برخورد با بحث تناسب وجودی، یعنی مبنا و ریشه وجود شناختیش همان تناسب وجودی است. این که فرمودید تناسب را پیش فرض گرفتید، آیا شهودی است؟ اصلا ما عرضمون این است که ارزش شهودیه، همه شهود میکنن. تناسب ممکنه که خیلی ها فهم نکنه، مثل همون مقوله زیبایی شناسی که گفتم، خود زیبایی شناسی هم میگن بعضی ها حس زیبایی شناختیشون کم کار میکنه، بعضیا بیشتر کار میکنه، ولی حالا تا اینکه مثلا بیان همه بفهمن اون هارمونیه، اون هارمونیه رو یه آدمای متخصص باید بفهمن و اینجا هارمونی داره. بحث پس با تفکیک کنیم بین مفهوم ارزش اخلاقی و اون مبناش که تناسبه. تو تناسب من شهود رو مطرح نمی کنم، ولی بحث تو مقوله ارزش، بله مثلا ارزشمندی میگم این شهود عقلی میکنیم، شهود میکنیم این فهم ارزشمند و فهم ارزش اخلاقی داریم. این که آیا ما حسی داریم یا نه در اخلاق که ارزش اخلاقی رو شهود میکنیم، آره اینو خیلی ها گفتن، و دستگاه معرفتی ما، دستگاه عقل ما جوری است که در برخورد با اعمال اخلاقی مثل راستگویی و اینها ارزشمندیشو کشف میکنیم، و در اینجا برای اینکه اون نسبی گرای پیش نیاد، اون تبیین متافیزیکی بنده طرفدارش هستن. یعنی اصلا کلا عاقل به ما هو عاقل به شرط عقلانیت همیشه اینجوره که در برخورد با برخی اعمال اونها رو، یعنی اون اعمال خاص مثل راستگویی و مصادیق چی ارزشمند میونه، در بعضی هاشون هم ضد ارزش. یعنی اینجا به نظرم میرسه که میشه مشکل رو حل کرد. بله بله.
مفهوم شما ممکنه
نفهمید. بله.
یعنی مصداق تناسب باید درک بشه.
درک میشه ولی ناخودآگاه. بله ناخودآگاه.
دلیلش چیه؟
بله بله.
تناسب باید شهود بشه.
مثل همون رنگ. من منظورم اینه مثل رنگ. مثلا اون چینش مولکولی ما فهمی ازش داریم.
فهم از مفهومش نداریم.
نداریم.
ولی از مصداق
بله بله. درک میشه.
هم نفی مصداق نکنید.
درسته درسته. کاملا درسته. سوالات حضرت حاج آقا بایزی، یه اون سوال که عرض کردم پاسخ داده شد. این که پیش فرض نظریه تناسب نفی حسن و قبح ذاتی است، من حسن و قبح ذاتی به اون معنا که یه ویژگی است که چسبیده به خارج، اونو عرض کردم که قبول ندارم. یعنی حسن اخلاقی، ارزش اخلاقی در تعامل انسان عاقل با
بس تقدم و تأخر، تقدم تأخر رتبی عرض میکنه نه زمانی ها. مثلا شما کلید رو تو دستتون حرکت میدید، اون که تو خارج هست واقعا هست، دست و کلیده و حرکت کلید و حرکت دست. اما ما چجور تعبیر، چجور درک میکنیم؟ ما میگیم دست حرکت کرد که کلید حرکت کرد. هیچ وقت نمیگیم کلید حرکت کرد که دست حرکت کرد. یعنی تقدم رتبی نسبت به حرکت دست نسبت درک میکنیم. اینم یه امر واقعیه، یعنی واقعا چنین است که دست حرکت کرد. اما در خارج ما اینجا یه همچین چیزی رو نداریم. یعنی تو خارج اینجوری نیستش که غیر از حرکت دست و حرکت کلید دو تا چیز دیگه هم داشته باشیم به عنوان رئال، امر رئال. یکی تقدم دست، یکی هم تأخر حرکت، این که نداریم که در خارج نیست. اما یک عینیت، یعنی عینیت رالیستیک نداره ولی یک عینیت متافیزیکال داره.
من چه انتظاری؟
بله مثل، یعنی مثلا ما به اضافه، ولی امر واقعی و نفس الامریست، واقعی و نفس الامریست. خب ببینید اینو ما نمیتونیم مثل اون رنگ بگیریم که مثلا یک آرا، یعنی تو خارج براش یک ما به ازای رئال متجسده در خارج نیست، اما عقل ما اینو درک میکنه.
ما اون تناسبه در
خارج واقعی هم هست. واقعا واقعا حرکت دست باعث شد و مقدم شد بر حرکت کلید واقعا. اما این واقعی که امر رئالی تو خارج ما با ازای نداره. پس بنابراین ما میتونیم در عالم امور واقعی داشته باشیم، گرچه تو خارج یک مثل ما به نفع معقول اولی یک ما به ازایی در خارج نداشته باشه. اونجا آرایش مولکولی خودش چیزیه که اون منشأ، یعنی تو خارج چیزی هست، تو خارج چیزی هست. اینجا تو خارج برای او به خصوص، یعنی برای تقدم و تأخر، برای تقدم و تأخر در خارج یک ما به ازای عینی به عنوان معقول اولی وجود نداره.
درست. الان راجع به ارزش،
بعد تو ارزش همینجا. اگر کسی حسن و قبح ذاتی رو بپذیره، میگه مصداق خارجی بی‌عدالتی، مصداق خارجی بیاده همون یکفی، یعنی خودش تو حریم خود اون فعل، حریم خود اون فعل، خارج از هر گونه تناسبی، خارج از هر گونه تناسبی، خارج از هر گونه دیدگاه هر کسی، نفع هر کسی، هرچی اصلا من یه خود حریم خود اون فعل کافیست برای. میخواستم بگم به نظر میرسه نظریه شما مبتنی بر این پیشفرضه که نفی بکنه، چون شما در نظرتون ایجاباً بگید یگانه چیزی که به لحاظ واقعی و هستی شناسانه ارزشمندی رو ایجاد میکنه تناسب وجودیه، که هرچی دایره تصدیقای ما نسبت به عالم افزوده بشه، من جمله تصدیق به وجود خدا، این حریم این تناسبه و لزوم این تناسبه گسترش پیدا میکنه. پس بنابراین اینو
بله 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 حالا به تعبیری من نمیدونم درست فهمیدم یا نه، بنده موضوعات اخلاقی مثل عدل و امثال هم را اصلا میگم اینا با تناسب
شد دیگه، شما اونم بگید تو تناسبه، یعنی به اصطلاح از نظر ایشون مسئله ارزشمندی عدل و بی‌ارزشی و ضد ارزش بودن و بد بودن بی‌عدالتی به خاطر تناسب‌های وجودیه.
دقیقاً با تشکر، من چون وقت کمه آقای آزادیان هم یه نگاهی فرمودن، حاجا صادقی هم اون بحث زیبایی شناسی واقعا برام دغدغه هست و تعبیر وجودی هم به این معنا اگر حالا پیشنهادی جدیدی داشتید من استفاده میکنم. بحث نظریه الهیاتی رو واقعا من متوجه نشدم، حالا باید شاید بعد از جلسه از جناب دکتر من سوال کنم. نکته خوبی فرمودید، ولی اینکه حالا چجوری اینو پایه الهیاتی
من در درکم اینه که بله. اونم به عنوان یک هست داره در نظر میگیره،
بله بله.
یعنی متو یک هستی که مقوم همه هستاست، لحاظا تناسب با او اولای از هر من تناسبای دیگه است.
حاج آقا آلبویی هم خیلی ممنون، هم من قبل از جلسه استفاده کردم اینجا هم که اون بحث رضایت رو نکتهش رو عرض کردم، بحث زیبایی محسوس و زیبایی معقول هم واقعا دغدغه‌ام هست و انشالله دنبال میکنم. وقت خیلی کم بود و ببخشید، فقط یه نکته آخری هم هست که توی تر یه جا شماره 12 نوشته مدارک اقبال و پذیرش جامعه علمی به نظریه، که من خالی گذاشتم به جهت اینکه ترک چیزی تو بعضی موارد بعد از این ترک پیش اومد، بعضیش هم غفلت کردم. حالا یه نکته که اونجا لازم هست، این کتاب خدا ارزش عقلانیت تو جشنواره فارابی تو گروه فلسفه و منطق برگزیده دوم شد، که یعنی کلا گروه های علمی اونجوری که من دیدم امسال برگزیده اول اصلا نداشتن، یا برگزیده دوم بودن یا سوم یا شایسته تقدیر. بعضی از گروه هم که اصلا معرفی نشد تو این سه قسمت. این یه مورد بود. مورد دیگه هم که بنده هر جای که اینا رو مطرح کردن دم زمینه هست، یعنی مثلا انگار که با فطرت بشری همخوانی داره و استقبال میشه. از جمله همون بحثی که برای مسئله عاشورا عرض کردم، و با توجه به اینکه بنده در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هستم و با اساتید قرآنی اونجا عاشورا داریم، این نظریه رو اونجا دارم دنبال میکنم از منظر قرآنی، و به طور خاص با جناب استاد سعید بهمنی به کرات ما هفتگی جلسه داشتیم و ایشون خیلی احتیاط میکنه که به هیچ وجه نظر بر قرآن تحمیل نشه و به نوعی نسگرای تویز، و با توجه به توضیحاتی که دادم و اشکال و ایراد اینها، ایشون داره تأیید میکنه که این با روح قرآن هماهنگه و خوب آیاتم نه بحث این هماهنگی رو آره با روح قرآن، با روح قرآن هماهنگه، و آیاتی هم میارم که دارم استفاده میکنم که انشالله یه مقاله هم
سپاسگزارم. از همه اساتید محترم که قدم رنجین بودن تشریف آوردن تقدیر و تشکر میکنیم، از جناب آقای فتحعلی خانی عزیز، آقای عبدالعبادی عزیز، جناب حسینی سورکی، متأسفانه محروم بودیم از جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عالمزاده نوری که نتونستن تشریف بیارن، ولی نبود ایشون به لحاظ قانونی مشکلی برای جلسمون ایجاد نمیکرد. از همه اساتید محترم داورم تقدیر و تشکر میکنم. تقدیر ویژه دارم از جناب آقای اسفندیار ریاست محترم مرکز همکاری علمی و بین‌الملل که خیلی زحمت کشیدن برای تشکیل این جلسه. با اجازه سروران عزیز، با حفظ ادب و احترام، جلسه انشاءالله در خدمت داوران محترم خواهیم بود تا مصوبه‌ای داشته باشیم برای این جلسه انشاءالله. اگه زحمتی نیست با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد اختتامی این مجلس رو اعلام می‌کنم.